توی هامی باش یه نفر حمایت کرده، ممز نوشته. ممز میشه محمد رضا دیگه،
محمد رضا احتمالاً.
نوشته از دنبال کننده های دبیرستانیتون هستم، چون یکی اون دفعه نوشته بود دبیرستانی هم، اینم تاکید کرده که
از دبیرستان دنبالتون میگه.
آره. ممز نوشته که حمایت کوچیکیه، آدمای خفنی هستین، گوش دادن به پادکستتون لذت بخش، هر هفته منتظر اپیزود جدیدم. مرسی محمد رضا. حالا اگه اسمت محمد رضا، ممز نوشته. بعد صفحه پیتریانمون هم الان استارتش رو این هفته زدیم، دو نفر اومدن،
خیلی خوبه،
پیترن ما شدن. حمید تله و بهنام بهادوری دو نفری هستن که توی پیتریان اومدن حمایت کردن، دمتون گرم.
مرسی.
و حمید تله اولین نفره دیگه، یعنی استارتو زده، دستش در نکنه.
اینا میتونن ایران هم باشن خودشون؟
فکر نکنم، اگرم باشن عجیبه این کاری که کردن. آره. بس قاعدتا نیست، چون پیتریان رو ما برای کسایی که خارج از ایران هم باز کردیم دیگه، دستشون هم درد نکنه. علیرضا، این صدای علیرضا بنیجانیه که میشنوین، امروز اینجاست. ببین من کلن چیزی خیلی راجبت نمیدونم، من اولین بار تو رو توی چی بهش میگفتن شنوتو برگزار کرده، روز جهانی پادکست بود،
روز جهانی پادکست امسال نه پارسال.
کلن پاراگراف هم که پادکستی یکی از اولین پادکستایی بود که من اصلا پیدا کردم، پادکست فارسی.
اون موقع آره،
بعد دیگه اونجا دنبالت بودم دیگه، که یادم سلام علیک کردیم و اینا، خیلی باحال بود.
دمت گرم.
بهت گفتم دن کارلین پادکست فارسی
هاردکور تور.
هاردکور هیستوری تو نشدی؟ نه.
چرا؟
آره، بهش موقع گفتم بعد خوشش نیومد.
چرا؟
نمیدونم.
چرا خوشت نیومد؟
نه خواخه.
یعنی چی؟
نه اون موقع خب هم این که من اپیزودام از 20 دقیقه شروع کردم دیگه.
آره دن کارلین مثلا 4 ساعت و نیم،
زیر 4 ساعت. آره. نداره آخه، چه شباهتی هست؟
یه اپیزود داره 12 ساعته.
نه خب موقع پادکست تاریخی نداشتیم آخه، فقط تو بودی دیگه، من از روی این حساب گفتم.
الان داریم پادکست.
البته این که میگی این که گفتی خوشت نیومد، یادم نمیاد چرا خوشم نیومد، یا اصلا یادم نمیاد خوشم نیومد.
فروتنی به خرج دادی.
آها،
یعنی از تعریف نه که از حرف من خوشت نیاد، ولی یه جوری رفتار کردی که بابا مثلا بی خیال و مثلا
من انداختم پایین و رفت.
واقعا هم رفتی، یعنی من موندم و شاهین اون پاش. بعدش یادم شاهینم اولین بار من اونجا دیدم دیگه، داشت راجع به همه اون پاش شروع کرده بودن، داشت برای من توضیح میداد، بعد گفت ما باید با هم ارتباط داشته باشیم. اینا گفتم خب آره، خب ارتباط داشته باشیم، ولی اون موقع فاز اینجوری بودش که پادکست رو گفتگو می‌کردن که نداشتیم، یعنی خیلی کم داشتیم. رادیو دال بود فکر کنم، با
دال. آره دال قبلش بود،
دال بود و همین دال و من اون موقع یعنی فقط پیدا کرده بودم. دقیق نمیدونم کی بعد و قبلش شروع کرده بود.
ببین مثلا اون پادکست ده صبح اسمش که همون سال هم مثلا حرف زدن و اینا،
آره
اونم فکر کنم گفتگو محور بود دیگه. اونم
ببین گفتگو محور،
ولی خب هیچ وقت من شنوندش نبود.
منم یه اپیزود گوش دادم فقط ببینم چیه. ببین یک تفاوتی بین گفتگو محور با پنل من چیزم، یه یعنی خاص دو نفر سه نفر میشینن یه موضوعی رو از قبل تعیین شده چیز میکنن و یعنی یه محتوای آماده‌ای رو دو سه نفره ارائه میدن، اون به نظرم فرق داره با اینکه چند نفر بشینن با هم حرف بزنن.
آره خب.
حالا این تفاوت من قائل میشم، شاید اصلا اینجوری نباشه.
نه به نظرم آره، گفتگو محور به اون شکل. خب خود همین الان شما چی ها رو دیگه سراغ دارین؟
الان آجیل جدیدن شروع کرده.
آجیلو شنیدم. آره از بعد
آجیل هم اگه همون جوری حساب نمیشه، این راجع به این موضوعی آماده میکنن و ارائه
ببین میکنن. اوائلش اینجوری بود، ولی الان دارن یکم شیفت در واقع بیشتر شبیه به گفتگو محوره تا یک پنل مثلا، چون که اینجور که من فهمیدم همین گفتگو میکنن، از قبل خیلی چیزها رو آماده میکنن که حتما اینا گفته بشه و اینا.
گرفت.
یعنی خود شسته رفته تر از کاری که ما میکنیم، ولی بازم گفتگو محور به نظر من
کلن ژانر خیلی باحالیه.
من خیلی من تنها پادکست هم که گوش میدم همین گفتگو محور، یعنی اصلا تنها چیزی که خستم نمی کنه در واقع اینه.
من پادکست انگلیسی تقریبا زیاد میشنیدم، بعد هی فارسی اومد جایگزینش شد، الان دیگه فکر کنم حتی یه دونه هم انگلیسی گوش نمیدم.
الان فارسی چی گوش میدی جز رادیو نیست؟
بخوام بگم 60 تا هست. آره لیست رو کنم.
نه حله.
نه زیاده واقعا.
همه پادکست های فارسی رو گوش میدی تقریبا؟
به سختی حذف میکنم ولی حذفم میکنم. الان یه خورده به سختی هم اضافه میکنم پادکست های جدید و، ولی خب خوبن دیگه. آره وقت زیادی مو پادکست گوش میدم.
محتوا بیشتر شده ولی هنوز میدونی هنوز تو نطفه است قشنگ پادکست فارسی، یعنی
از نطفه در اومده ولی واقعا رسیدگی میخواد.
کلا مگه چند تا پادکست
یه الک بندازی اینجوری تکونش بدی خیلیاش میریزه.
آره
ولی واقعا دمشون گرم، یعنی من فکر میکنم که نمیشه شرایطو ندید. ما الان یه پادکست یه وقتی اومد تو ایران که شاید هیچ چیز دیگه ای نمیگرفت، هیچ چیز دیگه ای هم نگرفت واقعا. یعنی الان تو فکر بکنی توی این زمینه ها چیزی که بخواد بیاد بمونه کارشو بکنه کمتر مثل پادکست داری.
آره هنوز نگرفته ولی بنظر من پادکست هم
گرفتن که یعنی کسی نباشه که اسم پادکست رو نشنیده باشه هنوز. دونی حالا این که مخاطبش باشی یا نباشی یه قضیه دیگه است، ولی همه شنیده باشن. الان کلی از رفیقای من اصلا کلمه رو میبینن اگه با فارسیش رو بروشن نمیدن چجوری بخوننش. پادکست پادکست یکی جلو رو خودم گفت.
بعد خیلی ها فکر میکنم پادکست هنوز همون پادکست های رادیو جوان که موزیکو میکس میکنن، اصلا
اون خیلی رو اعصابه.
الان تعریف غالب برای خیلی ها اونه.
من خودم خیلی زود با کلمه پادکست آشنا شدم، یعنی فکر کنم سال 2003-2004 بود. یه چیزی بود یه
خب زود آشنا شدی.
آره آره میگم
چون 2010 به بعد پادکست شد پادکست.
اصلا نمیدونستم چیه. یه سری فایل زبان بود، آموزش زبان بود به اسم ESL پادکست. نمیدونم الان هم هست یا نه.
نمیدونم
English as second language. بعد اینو یکی از رفیقان به هم داد و گفتش که بشنو خیلی خوبه واسه زبانت. اپیزوده فکر کنم 10 دقیقه 20 دقیقه‌ای داشت، خیلی آروم و شمرده تو موضوعهای مختلف حرف میزد. بعد خب آخر هر کدومش میگفت ESL پادکست. بعد گفتم خب یه مدیایی هست و اینا. بعدش هم سر فضولیای خودم و کنجکاویام که تو آیتیونز هی میچرخیدم دیدم خب این موویزه، این میوزیک میکشتم و اینا، یه چیزی هم هست به اسم پادکست. ولی خب از همون داده قبلی میدونستم یه چیز صوتی، حالی هیچ وقت جلبم نکرده بود که ببینم چیه تا همین مثلا 2-3 سال گذشته.
نه تو زود پیش میگم زود باش برخورد داشتی. من فکر کنم مثلا 2009 اینا بودش. یک کسی هست به اسم کوین سمیث، یه کارگردانه، این سال 2008 اینا شروع کرد یه پادکستی. من چون فیلماشو خیلی دنبال میکردم اون موقع یادم خیلی، یعنی اون آشنا کرد منو با پادکست. پادکستش رو که شروع کرد اسمش بود هالیوود بابلون. بعد همینجور میشستن راجع به اتفاقای روز دنیای سینما اینا حرف میزنن با یکی از دوستاش. بعد اون منو آشنا کرد ولی من پادکستر رو خیلی شنوندهش نشدم. بعدن با جوروگن بودش که شنونده پادکست شدم.
جوروگن که واقعا
امیر حسین هم که با پاپریکا شنونده پادکست شد.
آره
من هنوزم شنونده پادکست نیستم.
نمیشنوی؟
نیستی واقعا؟
نه شوخی میکنم. ببین من یه خورده تایمایی که تو میدونی دیگه، تایمایی که من تنهایی رانندگی میکنم و میرم بیرون و اینا خیلی زیاد، نه خیلی زیاده، کم نیست. داشتم اشتباه میگفتم. و یه تایمای خیلی کمیشو موزیک گوش میدم، یه تایمای خیلی کمیشو پادکست گوش میدم، یه تایمای خیلی زیادیشو هیچ کاری نمیکنم. یعنی در سکوت خبری میرم میام. برای همین اونقدر که بگم خیلی پادکست گوش میکنم نه، ولی مثلا پادکست های فارسی رو هر چیزی که هست و حداقل دو اپیزود گوش میدم.
آره من هم میخوام بدونم مثلا فلان پادکست آره. چیه مطمئنم امیر حسین رفته یکی دو تا اپیزودشو
آره حتما گوش میدم، چون ایدم اینه که وقتی تو داری یه کاری رو میکنی کسایی که اون کارا رو دارن میکنن باید فالو کنی و بدونی کی داره چی کار میکنه. یعنی اصلا حالا دوباره مثال فیلم بخوایم بزنیم، بچه هایی که کار فیلم سازی تو ایران میکنن و میگن ما فیلم ایرانی اصلا نمیبینیم، اصلا من نمیفهمم. یعنی اوکی فیلم ایرانی ما تفاوتشو میدونیم با فیلم های خارجی، ولی مگه میشه تو این کاری که خودت میخوای بکنی و نبینی اونایی که الان جات وایسادن دارن این کار رو میکنن چی کار کردن؟
من به نظر اصلا بیشتر از چیزه، بیشتر از اینه که صرفا باید این کار رو بکنی، یه جورایی مسئولیته. آره. بخاطر اینکه بدونی اصلا وضعیت چیه که تو کجای این ماجرایی. مثل اون بنده خدایی که مثلا کتابم نمیخوند، بعد هر چی به ذهنش میرسید مینوشت، فکر میکرد مثلا الان این ایده به ذهن هیچ احدی هم نرسید.
آره آفرین.
یکم اونو نزدیکتر کن به خودت. میتونی اونو
میتونم خودمو نزدیکتر
کنم. نه اونو میتونی به خودت نزدیکتر کنی راحت. ایوه.
ممنونم از عوامل صحنه. چای منو گرفتن.
آره داستان اینه، ولی من خب مثلا چند تا پادکست فارسی هست که من خیلی گوش میدم، یعنی چند تا هم انگلیسی هست که فنشون هم مثلا نمون آرت آف چارمز رو نمیدونم و چند تای دیگه، ولی تو فارسی ها 5-6 تایی که خیلی آپدیت گوش میدم، یعنی همینجوری اپیزود بدن گوش میدم.
ببین دو حالت داره، بنظرم به آدمش ربط داره. بعضی ها اصلا خیلی تأثیر میگن از چیزایی که میبینن یا میشنون. رو کاری که دارم میکنن هم تأثیر میذاره، رو کاری که میخوان در آینده انجام بدن هم تأثیر میذاره.
تو اینجوری؟
آره. بعد بستگی داره، مثلا یعنی تو فیلم سازی تو میخوای وارد یه صنعتی بشی، برای همین بعد با صنعت آشنا بشی. من بیشتر از این که اصلا برای که با هنر فیلم سازی آشنا بشم، برای اینکه با صنعتش آشنا بشم فیلم ها رو میبینم. یعنی مثلا میخوام، برام جالبه مثلا همین پاراسایت رو نشستم دوباره ببینم، فقط برای اینکه تو ذهنم بررسی کنم اینم چجوری میشه این فیلم اولین فیلم خارجی و خارجی زبانی میشه که تو اسکار بهترین فیلم برنده میشه. میدونی؟ خب چه خصوصیاتی داره؟ میخوام مهندسی معکوسش کنم. هنوز به نتیجه دارم یعنی بهش فکر میکنم. دو شب پیش نشستم دوباره دیدمش، الان هنوز دارم بهش فکر میکنم و طول میکشه. این که واقعا سوالت عجیب غریبیه، این که چجور چرا این فیلم. یکم صنعت رو بیشتر دارم معنی معکوس میکنم با دیدن فیلم های دیگه. پادکست صنعتی نداره که، میدونی؟
تو ایران نداره.
همون دیگه، تو ایران که من میخوام همه پادکست های فارسی رو گوش بدم که ببینم کی داره چی کار میکنه و اینا، میدونی رقابتی از لحاظ صنعتی وجود
ولی
نداره.
ببین من خودم خیلی وقتا شده از یه پادکست الهام گرفتم. یعنی واقعا این بوده برای من، یعنی یه چیزی داشته، کاملا هم ممکنه غیر مستقیم ها، یعنی شنیدم دیدم که ایده باحالیه، ذهنم اینا رو دیده، هیچ وقت رو نیومده که به خودم علنن بگم. بعد مثلا 4 اپیزود بعد دیدم که فلان چیز مثلا تأثیر فلان چیزیه که اون موقع شنیدم، به خاطر این کلن خوبه. بعدم که واقعیتش اینه که خیلی داره چیز به ما اضافه میکنه. میدونی من حوزه مطالعه ام نسبتا گسترده هست، ولی به هیچ عنوان مثلا سراغ یه موضوع تخصصی اگه بخوام برم نمیرم کتاب تخصصیشو بخونم. همیشه ما مشغول این درآمدی بر فلان و بیسار اینا هستیم تو هر کتابی دیگه. یعنی من خودم کلی کتاب درآمدی بر جامعه شناسی، درآمدی بر روان شناسی، درآمدی
وقتی که صفحه میخونی هیچی هم از جامعه آره. شناسی فهمیدی
قضیه اینه که آره دیگه، تو همیشه میخوای ببینی که خب از کجا شروع کنم، بعد همون کتابم هم ممکنه تموم نکنی، حالا تموم هم بکنی میری موضوع بعدی.
آره
ولی تو پادکست مثلا تو قضیه سینما نمیدونم قضیه حالا پادکست های مختلف که نگاه بکنی، همه رو انگار به زور میارنه تو یه جایی یه سطح صفری وسط میسازن، بعد کلی مطلب به اضافه میشه. یعنی شاید خودت هم نفهمی انقدر. من میدونی که اینو فهمیدم وقتی بودش که پادکست میشنیدم، الان یادم نمیاد کدوم کتاب، همین فلسفه بود، در حوزه فلسفه یکی از همین کتابای خیلی واجب فلسفه رو شروع کردم به خوندن و دیدم تمام محتواشو میدونم، به خاطر اینکه خب پادکست از این ور و اون ور و هی مطالب مختلف شنیده بودم، ولی خب تو ذهنم منسجم نبود که این الان محتوای یه کتابه تو ذهن منم. ولی خب
نه، اون بحث این که مطلب و بشنوی و اینا اون جداه. من اینو در کنار حرف امیرحسین گفتم که داشت میگفتش که آدم توی حوزه‌ای داره کار میکنه و کارهای دیگران باخر باشه، اون بحثش اون چیزی که من گفتم راجبه اون بود. این چیزی که تو میگم که کاملا درسته، یعنی منم برای اینکه مثلا تاریخ ژاپن رو بهتر بدونم نشستم دو تا اپیزود آخر تو رو گوش دادم، میدونی؟ برای اینکه هم لذت ببرم، همین که دوست داشتم یه چیزی یاد بگیرم، یه مطلب، یه چیز تاریخی رو دوست داشتم یاد بگیرم. از اون دو تا اپیزود پادکست پاراگراف شروع کردم. اون خب بحثش شده، آره اون دیگه میشه کیف کردن و چیز یاد گرفتن و اینا.
ولی یه خورده این دنیای پادکست برای کسایی که مثلا کرم دارن یه خورده چیزه خطرناکه. ببین من مثلا هر چیزی که یه سرنخشو پیدا میکنم به زور میرم میگردم ببینم چه خبره، بعد مثلا میگم پادکست اون یکی پادکست علی بندری بی پلاس هر دفعه یه کتاب نان فیکشن میگه، این مصیبت دیگه. خب کتاب رو میگه، بعد من مثلا یه هفته دارم رجوع اون کتاب میخونم، بعد این کتاب باشه میرم کتاب رو میخونم فلان، یعنی یه اپیزود میده یه هفته دو هفته ما گیریم،
هر کدوم هم یه موضوع اصلا یه دنیای دیگه اصلا. آره. در وا میشه رفتی تو.
آره. خیلی خیلی هم پادکست خوبیه اون. من خودم آره. جزء چیزای من پادکستی که هر دفعه گوش میدمش. ولی میگم همه پادکست ها رو نمیشه فالو کرد اینجوری پیگیری کرد دیگه. اون چیزی هم که من گوش میدم همه پادکست ها رو یکی دو اپیزود حداقل، به خاطر اینه که ببینم خب این پادکست الان از چه افکتی استفاده کرده، برای چی استفاده کرده، این یکی اصلا افکت استفاده نکرده، چرا استفاده نکرده، این یکی اینجوری خوبه، اون یکی اونجوری بده. خب چون از همش میتونی اگه بخوای کار جدیدی بکنی یاد بگیری دیگه. یه خود دلیل این گوش دادنه برام اینه.
آره آره، منم فرصت داشته باشم حتما سراغ پادکست جدید میرم، ولی خب میگم 60 خورده ای پادکست، من همیشه یه تعداد پادکست نشنیده دارم دیگه. حالا مثلا چی بشه، یه وقتی هست یه پروژه هایی هستش یا زیاد تو راه هم یا احتیاج به تمرکز نداره، این تو گوش همه دارم کارم هم میکنم، بعد اون موقع که پادکست ها ته میکشه میرم سراغ پادکست جدید.
رو دور تند هم گوش میدی؟
همیشه.
جدی؟
آره آره.
من اصلا هیچ وقت حالا نتونستم رو تو دور، من هم همه رو یک
5 دقیقه عادت میکنی، عادت میکنی یه جوری که دیگه بعد که برگردونی سرعت یک میگی چقدر طرف داره شل حرف میزنه.
خب نمیخوام آخه اینجوری بشه.
ببین من پادکسته
که مثل این میمونه که یه فیلمو بذاری رو دور تون ببینی.
خب امیرحسین چند روز پیش بشینیم باهاش صحبت میکردیم، گفتش من فیلم ایرانی رو همین کار میکنم.
آقا ببخشید بچه‌ها،
خب فیلم ایرانی من که هیچ ارزش مفهومی نداره.
نه ببین واقعا این نیست، بخاطر اینکه فیلم دور تون البته یه جورایی هست اگه که بفهمی چی میگن، اگه که نبذاری دورتون که اصلا نفهمی چی میگن، خب این اینه که من حوصله‌تو ندارم.
دورتون فقط برای اون کسی که میخواد فقط دیتا رو دریافت کنه، ولی من پادکست گوش میدم فقط دیتا برام مهم نیست، من سوالم برام مهمه.
ببین من پادکسته که ارتباط به موزیک داشته باشن، خب یکی همیشه سرعتش. پادکستایی هم که با مهنوش بشنوم همیشه یکی، چون اصلا سرعت میشه یک ممیزه، یکم میفهمه میگه کمش کن. بعد این دوتا اینجوری، ولی پادکست هایی که خودم باشه نه، با دوره البته مثلا تا 1.5 ماکسیموم بیشتر نمیرم، یعنی 1.25 امتحان میکنم، بعضی پادکست ها 1.5 هم هست، بسه به لحن خود طرف دیگه. ولی نه یعنی خیلی سریع عادت میکنی و من مطمئنم تمام چیزی که از سرعت 1 میگیری تو اینم میگیری، فقط مثلا میتونه 1/3 تو وقتت هم صرف جویی بشه.
برای بعضی پادکست ها که یکم آروم آروم و با تو معنینه حرف میزنن، این جواب میده برای من.
شنوندگان جان،
آره مثلا همجوری واقعا در راستای راهی که ما اینجوری حرف میزنن، این چیزای جواب میده که رو دورتون بشنوی.
خیلی سری پادکست ها اصلا اینجوری حرف میزنن، مثلا تو فکر کن طرف داره شعر میخونه.
آره.
با لحن شعر هم داره میخونه، خب تو اینو دورتون کنی قشنگ کلن لحنه رو
آره اونو که خراب
قشنگش کردی.
آره اونو که
همون دیگه، انتقال حس رو نباید از بین ببری.
آخه مگه همه پادکست انتقال حس دارن؟
نه دیگه
همون دیگه. اگه راجع پادکست حرف بزنیم که انتقال حس دارن، آره درسته. پادکست خودت هم گوش میدی؟
آره،
یعنی بعد اینکه آپلود میکنی و میاد و یعنی همه کارو
ببین من دیار. همه اپیزودامو قبل آپلود که یه بار میشنوم.
اون که هیچی
به تب، ولی تا حالا یک بار دوره پادکست خودم رو گذاشتم و هنوزم تمامش نکردم. آره میشنوم که هم تفاوت ساعت کیفیمو ببینم. مثلا ببین من واقعا این بودش که اپیزود 1 همو شروع کردم برای 20 دقیقه. سورسم هم چیز بود دیگه، سورسم هم سورس اصلیم کرش کورس بود، میشناسین؟
آره
آره، حالا یه چیز باحالم همون اتفاق. بعد از اون شروع کردم، خیلی هم سراغ مطالب جانبی نرفتم. به پیشنهاد و توصیه علی بندری گفتش که نذار وسط کار طاقت فرسایی بشه. واقعا هم حرف خوبی زد،
مخصوصا تو شروعش. من همه همینو میگم، منم میگم کار رو برای خود سخت نکن. آره. تو شروع یه چیز یه بار سنگینی و همون اول ورداری، دفعه دوم سوم خسته میشی میذاریش کنار.
آره.
چیز سبکی بردار،
هم کاری که من با دفترچه کردم میگه. آره. تقریبا
دفترچه چیه قضیهش دیدم توییتش هم آورد.
گوش ندادی اون پادکست من؟ نه. دو نه. اپیزود پخش شد، یه پادکست گفتگو محور بود راجع به کتاب.
خب
و شکست خورد به یک دلیل خیلی ساده. داستانی بود که یه نفر میومد و راجبه کتابی که براش کتاب خیلی شماره یک و کتاب خیلی مهمی بود تو زندگیش با هم راجبه اون گپ میزدیم. دو سه اپیزود ضبط کردم، بعد اون هر کیو میگفتم، مثلا از دو هفته پیش بهش میگفتم، میگفت آه اوکی میام فلان اینا، بعد دو روز مونده بود به این که بخواد بیاد، میگفت نه من در حد این نیستم که بخوام مثلا راجبه بکت حرف بزنم. منم بهش میگفتم میدونم در حد این نیستی، خب اوکیه، ولی میخوام راجبش حرف بزنیم. بعد همینجوری هی همه تقریبا همین بهانه مشترک رو میآوردن، منم زدم زیرش گفتم
آره. سخت ترین بخش پادکست های گفتگو محوری که مهمان دارن همین آوردن مهمان هست.
آره
الان خود تو رو یه ماهه داریم ما تو
بابا من گفتم به امیرحسین به خدا
نه
بامبول نبود که
نه اصلا یه چیز کاملا طبیعیه، یعنی من به امیرحسین همیشه میگم، میگم اولا که از هر 40 نفر یکی میاد، دوم که یکی رو هم باید بیاریش، میدونی یه چیز کاملا طبیعیه. یعنی
راجع به کار ما همینجوری فکر میکنن که خب اینا میشینن یکی رو همینجوری تا خیابون دستشو میگیرن بیاد و بشینیم با هم حرف بزنیم.
آره مثلا هر چیز دیگه ای از بیرون ساده به نظر میاد، ولی سختیایی داره که اصلا فکرشو نمیکنی، وقتی واردش میشی میفهمی این سختیا رو داره که اصلا از بیرون دیده نمیشه
اصلا.
هر حالا هم تو خود پادکست سبکای مختلف سختیای خاص خودشونو دارن، هم این که مثلا تو میگی اپیزودهای خودتو قبل انتشار یه دور گوش میدی، من تا حالا یک بارم پادکست خودم رو کامل گوش ندادم، میدونی، یعنی ضبط میشه یه سری جاها مثلا سکوت طولانی باشه همینجا مارکر میذارم بعدن اونو میرم هضم میکنم. میدونی مثلا یکی از سادگی های پادکست ماه، ولی از اون یه سری سختیایی داره که بقیه ندارن.
مثلا جنس پیش تولید واسه شما کامل فرق داره،
پیش تولیدش بیشتره، پس از تولیدش کمتره، باز تو تولیدش یه سری چالش ها هستش که مثلا بقیه ندارن، ولی باز میگم مثلا تو چیزهای دیگه‌ای که ما باز راحت تره برامون، بقیه دارن سختی هاشو میکشن، میدونی؟
آره.
مثلا تو هم متن بنویسی، نمیدونم تحقیق کنی، بری کتاب بخونی.
آره دیگه، من الان اینجوری شده که هر اپیزودم واقعا نمیرسم توی ما، یعنی 40-45 روز میشه، خاطر اینکه مطالب و محتوام نسبتا زیاد شده، منابعم زیاد شده، وسواسم بیشتر شده. ببین وقتی مثلا طرف میاد بهت میگه که آقا دمت گرم مثلا اینو من برای فلان مقالم استفاده کردم، حالا هر چقدر تو بگی آقا استفاده نکن جون مادره، ولی وقتی میگه استفاده کردم، تو هر عدد و هر دیتا رو مجبوری 4 بار دبل چک کنی که آقا این درست بود چیزی که دارم میگم درسته. میگم منم حالا بحث اپیزود 1 و 2 اینام بود، من از کرش کورس شروع کردم تقریبا، بعد همجوری هی فاصله گرفتم دیگه، فکر کنم اپیزود 8 و از 8 و 9 و 10 که روم بود دیگه مثلا 5% کرش کورس بود، اونم مرامی رفتم سراغش که تو کسی بودی که باعث شدی پادکست شروع بشه. ولی دیگه کامل ازش چیز شدم الان. آره دیگه از چین اصلا سراغ کرش کورس نرفتم، بخاطر اینکه محتواش خیلی نسبت به چیزی که توی پادکست گفته میشه کمتره دیگه، یه خودم اسلوب کار دستم اومد.
چی شد اصلا پادکست تاریخ شروع کردی؟ از اول علاقت این بود، یعنی گفتی که چون اینو دوست، این موضوع رو دوست دارم برم سراغ این؟
از چقدر قبل تر بگم؟ از روزی که من از تاریخ متنفر بودم بگم؟
آره از همونجا بگو.
زمانی هم کارت همین سر و کار داشتی با این موضوع؟ آره. دیگه
ببین من
برو از همون جایی که متنفر بودی.
آره. ببین من توی مدرسه واقعا از درسی که بیزار بودم تاریخ بود. من ادبیات دوست داشتم، ریاضی دوست داشتم، زبان از هم اول دوست داشتم، ورزش که خب دیگه حالا همه دوست دارن، هنرم بدم نمیومد، و خب کلن هم تاریخ توی خانواده ما و حالا یعنی به خصوص فضایی که توش روش کردم هیچ نقش پررنگی نداشت هیچ وقت. نه پدر مادرم خیلی اهل مطالعه تاریخ بودن، نه اصلا کلن اهمیتی داشت سر این قضیه، کلن هیچ علاقه نداشتم. یعنی من کتابای تاریخم و واقعا اون چیزی که من تو اپیزود 1 میگم و واقعا فکر کردم خیلی زیاد کسایی هن که همچین مشکلی رو دارن، بعدش خب خیلی هم اومدن گفتن که نه بابا ما از همون روز اول تاریخ رو دوست داشتیم، یعنی تاریخ فوق‌العاده خوبه و اینا، خب قطعا همینطوره. ولی من چیزی که از دید خودم بود این بودش که واقعا تاریخ رو وقتی که معلممون میومد با یک لحن به مونوتون ترین شکل ممکن، یعنی از امیر کبیر بگیر تا نام گلستان بگیر تا هر چی که میخواست بگه انگار دادی سیری داره برات میخونه اینا. اینجوری تاریخ رو تعریف میکرد و چیزی که واسه من بود این بودش که مثلا آخ آخ مثلا کشته شدن ناصرالدین شاه که 1313 بوده من نوشتم 1314 مثلا نمره کم گرفت، هیچ اهمیتی نه برام داشت نه از طرف مدرسه به ما گفته میشد که آقا این واقعا میتونه به دردی هم بخوره. این گذشت، من علاقم به سینما خیلی زیاد شد توی دوره پیش دانشگاهی و کنکور ریاضی هم دادم. تمام اون دوره‌ای که من پیش دانشگاهی بودم من فیلم‌های سینمای جهان رو مرور می‌کردم، یعنی یا سینما بودم، جشنواره فجر رو که به امیرحسین هم گفتم فعال‌ترین سالی که من جشنواره رفتم اون سال بود، از فیلم خارجی ها بگیر تا فیلم های ایرانی. اون موقع فیلم خارجی خوبی هم زیاد می اومد. الان چند ساله بین‌المللی جدا شده. بعد علاقه من شدم کلن به فضای علوم انسانی بیشتر. بعدم دلم میخواست هنر بخونم، دلم میخواست کارگردانی بخونم، یه چند تا فیلم کوتاه ساختم. بعد این باعث شد که من کلا به علوم انسانی علاقه من شم، چون بابام نمیذاشت برم هنر بخونم. گفتم خب حالا جای هنر چی میشه؟ ادبیات. بعد کنکور ریاضی رو دادم، به هر حال کنکور ریاضی رو دادم و دیدم که کاشان قبول میشم. نساجی مهندسی.
بگو که نرفتی.
میگم که نرفت.
خیلی کار کردم. تقریبا 90% کسایی که نساجی خوندن پشیمونن.
نره.
اصلا نساجی داریم مگه ما تو ایران؟
یه بروجردو داریم اگر که اونم هنوز باشه. آره عرضم به حضورت که
رفتی یا نرفتی بالاخره؟
نه نرفتم. نرفتم و اومدم خونه گفتم که مادر من میخوام سال دیگه کنکور زبان بدم. میخواستم دور هنر بچرخم چون هنر واقعا نقطه ممنوع بود دیگه، نمیتونستم برم. بعد کنکور زبان دادم. شروع کردن اینا؟
آره.
کنکور زبان دادم، رتبه‌ام خوب شد. زبان فرانسه رو انتخاب کردم. فکر می‌کردم انگلیسیم خوبه، بنابراین برم سراغ زبان بعدی، فرانسه رو شروع کردم. بعد دیگه یواش یواش همینجوری علاقم به علوم انسانی بیشتر شد. یه مدت توی دو جا کار می‌کردم. هم تدریس می‌کردم زبان انگلیسی، هم توی انتشارات کار می‌کردم. بعدش که تو انتشارات مشغول شدم، اونجا یه مجموعه عظیمی از دانشنامه جلوی من بود، از دارت المعارف بزرگ اسلامی بگی تا نمیدونم دانشنامه تشیع و فرهنگ کودکان و فلان اینا، خیلی زیاد. هی میخوندم دیدم که چقدر جالبه، چه چیزایی بوده که من اصلا خیلی دور بودم از دنیاش. هی خوندم و خوندم و اونجا هم خب انتشارات نسبتاً حوزه علوم انسانی و ادبیات بود، علاقه من شدم. تا اینکه اون انتشارات یه عزیزی توش کلاه برداری کرد و به مرز ورشکستگی و جمع شدن رسید. یکی از دوستای من که دوست دانشگاه بود سپهر، این یکی از استادای دانشگاهش بهش گفته بود که آقا من توی دارت المعارف بزرگ اسلامی نیرو میخوام، اگر که کسی رو سراغ داری بفرست. اینم دیده بود من در شرف بیکاریم، به من گفتش که بینام فلان جا هست میری برای مصاحبه؟ گفتم آره میرم. رفتم و دارتون معارف رفتن من همانا و با یه جمع عجیب آدم های کار درست حسابی روبرو شدم.
چی هست این دایره معارفی؟ یعنی چیکار میکنن؟
ببین دایره معارف بزرگ اسلامی یه مجموعه است از سال 62 تأسیس شده. الان هم از همون روزی که اصلا تشکیل شده سمت نیاوران و اینا بوده، الان سمت کاشانکه. فکر کنم 20 سال 20 خورده ای سال هستش که مجموعش تو کاشانکه.
یه 100 متر رفته بالاتر.
آره. آره. ببین از اول کارشون این بودش که خونه های مصادره شده رو میگرفتن. الان دیگه انقدر وضعشون خوب شده که تونستن یه مجموعه کامل واسه خودشون بسازن. آره من اصلا کاری به مجموعهش ندارم چون خیلی انتقاد بهشون وارده. کار بزرگی که کرد سال 60 خورده ای مؤسسه اونجا این بودش که یه تعداد خیلی زیادی از استادای دانشگاه که سر قضیه انقلاب فرنگی اخراج شده بودن رو جمع کرد و همه هم آدم های بسیار کله گنده و کسایی که واقعا نمونه شون نادره. حالا مثلا از دکتر فتح‌الله مجتبایی، نمیدونم سید جواد طباطبایی، نمیدونم دکتر بلوکباشی، مرحوم افشار، نمیدونم مرحوم ستوده، خیلی زیاد. یعنی اصلا کسایی که تو فقط به عنوان چهرهای نامدار و اینا میشناسی اینجا قشنگ میومد. همین الان خانم دکتر آموزگار، دکتر غریب، نمیدونم اینا همه اونجان دیگه
هنوز هستن این آره. تو مجموعه
ببین اینجوری نیستش که دائم اونجا مشغول باشن، ولی یک جلسه شورای عالی علمی داره اونجا هر ماه که خب میان و صحبت میکنن و بدنه یعنی میشه گفت هسته مرکزی راهبردی اونجا رو اونا تشکیل میدن. خلاصه من رفتم اونجا و اولم رفته بودم بر بخش مردم شناسی، یعنی اصلا جایی که فراخوان داده بودم بخش مردم شناسیشون بود. من رفتم و یه 4-5 ماهی توی کتابخونه اونجا یک دخمه‌ای زدم واسه خودم و شروع کردم یک میزی و کتاب جابجا می‌کردم و می آوردم، مطالب در می آوردم. مثلا راجب ده خدای تحقیق مفصلی کردم واسه اون پروژه. بعد اونجا من با یه عزیزی آشنا شدم که من همیشه بهش میگم پدر معنوی من و مهنوش. دلیلم داره پدر معنوی به خاطر اینکه واقعا عامل ازدواج من و مهنوش ایشون بود. اونم خیلی قضیه مفصلی. حالا ایشون اومد و به من
یادداشت کن امروزه
قضیه مفصل بپرسیم.
آره بعد من اونجا داشتم کار میکردم و هی میرفتم میومدم مطلب جا به جا میکردم، نمیدونم چیز نقل میکردم، کتاب میآوردم، نمیدونم تا مقاله ها رو جور کنم. ایشون اومد به من گفتش که خوبی؟ گفتم آره. بعد یه موزیک نرمی هم کیهان کلهر گذاشته بودم. گفت کیهان کلهر دوست داری؟ گفتم آره. گفت خوب خوبه. رفت. فرداش اومد. گفت خوبی؟ گفتم آره. گفت ببین من بلد نیستم با این سیستم رو سرچ بکنم برای کتاب. میشه به من یاد بدی؟ گفتم به قیافت نمیخوره بلد نباشی ولی بله.
اگه ما رو نگرفتی آره بیا.
رفتم و گفتم که اینجوری اینجوری اسم کتابتون چیه؟ بله خب سرچ کردم کتاب اونجاست. برم براتون بیارم یا خودتون میارم؟ گفت نه میرم میارم. دوباره پس وردش اومد. خوبی فلان چیزو داشتی روی کامپیوترت ممکنه به من بدی؟ گفتم قشنگ معلوم بود مثل اینکه برای امر خیر اومدن و اینا. روز همون سوم چهارم بود که البته اینا سه روز پشت سر هم نبود، مثلا توی یک فاصله یکی دو هفته ای بود، من داشتم دم در خروج میرفتم، اومد به من گفتش که من علی همدانی هستم، مدیر بخش جغرافیا، اگر که دوست داشتی بیا با هم اونجا کار کنی. گفتم خدایا. همون موقع من هنوز ازدواجم نکرده بودم با مهنوش، زنگ زدم به مهنوش که مهنوش یه آقا هست خیلی کارش درسته، من دوست دارم به اون سن رسیدم قیافم هم شبیه هموشه، آدم حسابیه. بعد مهنوش هم میخواد گفت خب چطوره بود اینو؟ گفتم که آره آدمیه که معلومه کله گنده است، به من هم پیشنهاد کار داد. من تو بخش مردم شناسی مثلا یهویی به میگفتم برو یک هفته راجع به هندونه تحقیق کن. تمام چیزایی که یه دانشنامه مینوشتن، حالا خود دانشنامه میدونی چیه دیگه قطعا.
آره
دارتون معارفیه که حالا اونجا چند تا پروژه داره، پروژه اصلیش، حالا از بحث اصلیه دور نشیم ولی اینو بگم، پروژه اصلیش دارتون معارف بزرگ اسلامی که همون سال 62 تشکیل شده، فکر کنم الان 24 جلدش در اومده که راجع به تمام مفاهیمی که توی دنیای اسلام معتبره، چه تاریخ و جغرافیا بگیر، چه مفاهیم مثلا مذهبی بگیر، چه افراد بگیر که بالاخره تأثیر داشتن، چه مثلا حتی سرزمینایی بگیر که بالاخره یه زمانی اسلام رفته توش، مثلا اندلس و اینا، مقاله های خیلی درست حسابیه، درست درمون می نویسن، کاملا معتبر. یعنی میدونم که تا مثلا 4-5 سال پیش معتبرترین دانشنامه اسلامی خاورمیانه بود، چون توی خود ایران دو سه تا داری. که ترجمه میشد با پشتیبانی کمبریج فکر کنم آره، و ترجمه میشد توی هلند و به انگلیسی ترجمه میشد. خوبم میرفت، خیلی خوب فروش میرفت، به خاطر اینکه واقعا مطالبش درست حسابی بود. بعد چند تا زیرشاخه داشت، از جمله مثلا دانشنامه چیزش فرهنگ عامه‌اش، اون موقع تازه داشتن راه مینداختن، اون گفتم مثلا برو در مورد هندونه تحقیق کن. بعد مثلا در مورد ده خدا بود، یه چیز دیگه هم من تحقیق کردم راجبه یکی از خرافات ها بود که کتاب های هدایت و اینا رو من شروع کرده بودم جستجو کردم. بعد دیگه خلاصه من به این موضوع علاقه منتر شدم، یعنی رفتم چند تا مقاله رو خوندم، دیدم که حوزهش حوزه تاریخه، و بعد با اینا که آشنا شدم دیدم که چیزه، به هم که پیشنهاد داد بیا رفتم. گفتم سلام علیکم، اگه خاطرتون باشه اون روز به من گفتی که اگر که بخوای بیا، منم اومدم. گفتش آره ما اینجا احتیاج به دستیار داریم، دستیارمون اخیراً رفته، منم این چند روز اومده بودم اخلاق تو رو بسنجم ببینم که حوصله داری چیز یاد بگیری، حوصله داری چیز یاد بدی، آدم خنسی هستی، خوش اخلاقی بد اخلاقی.
مصاحبه بوده.
آره چی میخوای؟ آره بعد آره واقعا مصاحبه بود دیگه. رفتم اونجا و هم ببین دو تا ویژگی داشت، یکی این که هم آدمایی که اونجا من باهاشون آشنا شدم همشون یک وجه اشتراک خیلی تر و تمیز داشتن، اینه که آدمای باسوادی بودن که سواد و اخلاق کنار هم درشون رشد کرده بود. خب و بعد اونجا با مقوله این آشنا شدن که این تاریخ عجب چیز عمیقیه واقعا، یعنی چقدر به درد میخوره. یعنی میدیدم این آدم انقدر خوب تونسته زندگی کنه، انقدر هم شریف تونسته زندگی کنه، هم که توی گفتگوی روزانه که هست یعنی چقدر نگاه عمیقی داره. و اشتراک اینه این بودش که واقعا اکثرا تاریخ رو خوب خونده بودن. منم شروع کردم به خوندن و عقب موندگیامو جبران کردن. حالا من چند سالمه؟ سال 89 یا 90 میدونی، یعنی 7-8 سال پیش 8 سال پیش 9 سال پیش من اون موقع تازه به تاریخ علاقه من شدم.
چند سالت بود اون موقع؟
26 سال. توی 26 سالگی همسن تو بودم؟
آره
همسن. نمیخواست کسی سنشو الان تو بفهمه یه لو رفتی
همسن تو نبودم؟
آره من میدونی چیزه، من صدام جوان مونده بگم 90 سالم
32
خب آره اون موقع من تازه برام تاریخ تبدیل شد به یک مقوله‌ای که توش عقبم و باید بخونم جبران کنم، و دیدم که هرچی که میخونم داره روی تصمیمای زندگیم تأثیر میذاره، روی عصبانی نشدنهام، روی کم طاقتیام، روی این که مثلا فلان چیزو تو فکر میکنی که الان توی یه موقعیتی هستیم که هیچ وقت در تاریخ وجود نداشته و ما بیچارگانیم، ولی خب نه، وقتی که میخونی میبینی که نه واقعا هیچ اتفاقی زیر این سقف کبود دفعه اولش نیست، همه چیه بار افتاده.
بزرگترین لطفیه که تاریخ خوندن با آدم میکنه ها، یعنی خیال تو از یه سری چیزا راحت میکنه. برای من اینجوریه.
آره وقتی تاریخ میخونی تازه میفهمی تو بهترین موقع بشر داری زندگی میکنی، بهترین آره. زمان واسه بشر الان.
این قضیه این نیز بگذرد که میگن، یعنی حتی همین کلمه این عبارت این نیز بگذرد و تو تا قبل از این که تاریخ بخونی فکر میکنی که با این هم میگذره، ولش کن مثلا دهنمون سرویس میشه ولی میگذره. ولی این نیز بگذرده واقعا اینه که آقا همه اینها، چه بالای بالایی چه پایین پایینی، هیچ کدومش نیستش که بخواد تا ابد بمونه و میگذره، خوبش میگذره بعدش هم میگذره. و این کنار یه سری ناراحتی ها که ممکنه بهت بده که هی بابا مثلا اتفاق خوبه میگذره، اینه که یه آرامش کلی بهت میده که حتی تو نیز بگذری، یعنی تمام میشه.
فقط پلاستیک نمیگذره،
فقط پلاستیک
اون همیشه هست.
تازه پلاستیک هم میگذره، شیشه نمیگذره فکر کنم، چون پلاستیک هم 400-500 سال میگذره دیگه.
شیشه رو ازش استفاده های بهتر میکنه، اینکه همین الان هم بطری های شیشه خیلی مرسومه توی جهان.
لوبت
باید کرده کیفیت درش رو اگه خوب
پلاستیکی
کنن.
گفته 400-500 سال پلاستیک روی بالای 1000 ساله.
نه یعنی ولی بالاخره تجزیه میشه، یعنی
آره ولی دیره دیگه.
حالا نه دیگه ببین این تاریخی که داره ازش صحبت میکنه هزار سال هم هزار ساله.
این نیز بگذرد.
آره این نیز بگذرد. نگفتیم چقدر بد بگذرد که.
حالا من خواستم یه درس اخلاقی و مثلا بگم که درست همه چی میگذره ولی پلاستیک نمیگذره.
نه واقعا پلاستیک.
ببین برای چی فکر میکنی که اینایی که تاریخ خوندن اونجوری تاثیر گذاشته رو منش و اخلاقشون و اینا؟ چرا فکر میکنی؟
کاملا مشاهده شخصیه برام. اینکه چرا نیست. اینه که من میدیدم این آدم داره خوب زندگی میکنه. خوب نه به معنی لزومن ثروتمند یا لزومن حتی خوشبخت. خوب زندگی کردن یعنی تمام زندگی کردن، یعنی کسی که در تو معرف یه بخشی از همین انتقادایی که گفتم بهش دارم این بودش که وضعیت مالیش افتضاح بود در حالی که میتونست نباشه، در حالی که میتونست یه تصمیم گیری اقتصادی خیلی تر و تمیز بکنن و تبدیلش بکنن به یک چرخه سودآور درست حسابی. و اصلا علت اصلیش هم این بودش. ببین تو داری یک محصولی رو تولید میکنی که برای هر جلد دارت و معارف بالای حدود هم اصلا فکر کنم 200 نفر دارن کار میکنن، 200 نفری که درس خوندن ها، یعنی قشنگ عمرشون رو گذاشتن. بعد یه چیزی تولید میکنی در تیراژ 1000 تا که از این 1000 تا 800 تاش هم فروش نمیره، خب در حالی که تو میتونی این محصولتو بیای قشنگ پروموت کنی، همه چی مارکتینگه تا
آره خواستم الان بگم
بیای قشنگ خوب پروموت کنی تو فضای دانشگاهی،
بازاری براش تعریف نشده.
آره ولی میتونه باشه، میدونی خیلی همین الان مثلا تو نمیدونی اصلا دارتون معرف بزرگ اسلامی چیه کجاست. حداقلش اینه که تو بدونی و مشتریش نباشی.
تازه مرحله بعد این که بدونی اینه که احساس نیاز کنی،
احساس نیاز بکنی،
ولی اقبال عمومی بهش وجود نداره دیگه به این محصول. خب یعنی میدونید ملت عشق که تولید نمیکنی.
آره
و وقتی اقبال عمومی وجود نداره تو عملا داری اون هزینه رو انجام میدی واسه کار تحقیقاتی که این 1000 جلد بمونه ولی این 1000 جلد 2000 سال کاربرد داشته باشه مثلا.
ببین حداقلش این بودش که میومدن تو تمام دانشگاه‌ها یه قرفه ای میزدن یک هفته در ترم، میگفتن آقا محصول ما اینه، کتابو بگیر دستت یه ورقی بزن، نمیخواد بخری. تو من نمیگستم من به فکر سودش نیستم، یه ورقی بزن. یا مثلا من چیزی که اون موقع گفتم این سیستمای سابسکریپشنی محتواه، ما اصلا نداریم عملا توی چیز، یعنی به جز نورمکس که اونم خیلی به نظرم انقلت برش وارده، سیستم سابسکریپشنی محتوا نداریم. یعنی ما صفر و یکیم، یا کلن مجانی که هرچی هم بهت دادم چون مفته حق اعتراض نداری، کیفیتش پایینه، خب مجانی دارم بهت میدم، یا اینکه مثلا یه پول کلونی میگیرن اونم دوباره کامل بهت میدن که آقا مثلا یه سی دی باشه یا یه چیزی باشه. من ایده‌ای که داشتم حتی توی جلسه ای هم باهاشون مطرح کردم که البته به هیچ جا نرسید، این بودش که آقا اگه شما 1000 تا تیراژتون بیشتر هست، خب این 1000 تا رو میتونید به چند میلیون پتانسیل تبدیلش بکنی، یه سایت درست حسابی بزنی. مثلا بگید ماهانه 5000 تومان من میگیرم، برای قیمتی هم بذاری که دانشجو و کسی که واقعا طالب این محتواست، معمولا از طبقه خیلی سرمایه‌دار که نیستش، بتونه دسترسی داشته باشه ولی محتوای خونده بشه. اینکه من نگاه کنم ببینم مقاله‌ای که نوشتم مثلا 2000 بار خونده شده، برای خودم هم انگیزه است، همین که خب مثلا اینه که میگم مقاله بعدیمو بهتر بنویسم. یعنی که حتی شما اگه به من نگی آقا بیا این مقاله رو بنویس، من میگم آقا مقاله جدید چی داری بنویسم. ولی خب تو داریم این 1000 تا کلا تولید شده، غیر از اینکه توی این مجموعه هم باشه، غیر از اینکه توی این یعنی مثلا مجلد کاغذی هم باشه، هیچ جای دیگه هم پیدا نمیشه. بعد کلا هم مثلا 200 تاش رفته. خب بعد یه مجموعه مثلا 600 صفحه‌ای که یه مقالهش که 3 صفحه‌شه واسه توه، یعنی چند درصد وجود داره که همون یه مقاله خونده بشه؟
یعنی مثلا عملا انگیزه کار از بین میره دیگه.
مثلا ریزش داشتیم ولی رویش نداشتیم، همینه دیگه.
بعد ببین یه چیز الان اومد تو ذهنم، دیدی ما کتابخونه نداریم؟
آره.
خب این خیلی مسخره است. یعنی مثلا 2-3 تا کتابخونه داریم که اونا هم ورود بهش انگار ورود به سازمان CIA.
کتابخونه درست حسابیامون آره اینجوری هم.
خب کتابخونه نمی‌کنم، یه کتابخونه درست حسابی داریم. خب نداریم. کتابخونه آشغال داریم. خب یعنی کتابخونه‌ای که ببین منظورم محلی نیست که بری توش و بتونی کتابتو ببری بخونی ها، خب منظورم محلیه که بگی خب من این کتابو می‌خوام، این کتابو می‌خوام، اینا اینجا هست، من میرم ازشون استفاده می‌کنم و کارمو انجام میدم.
ببین یه معضل بزرگ وجود داره، اینه که واقعا ما آدمای کتاب نگهدار خوبی نیستیم. یعنی توی خونه اکثر آدمایی که کتابخونن یه سری کتابی که از کتابخونه گرفتن و پس ندادن هست. یا واقعا اینه که تو
آقا جوون بودم خب
کتابخونه تعطیل کرد.
آره نه کتابخونه بست، خب بعد الان اونجاش پیش من امتره.
خب همه همینو میگن.
آره
حتی اونی که دو صفحه اولی کتابو میکنه تحویل کتابخونه میده میگه اون دو صفحهش پیش من جای امتره.
من بهتر نگهداری کردم ولی الان پشیمونم.
آره
ببخشید.
ببین مثلا یه کتابخونه هست مثل کتابخونه ملی که خب یه خود ورود به این سخته، باید یه سری مدارک داشته باشی، یعنی نمیدونم سطح تحصیلاتت از یه حدی بالاتر باشه تا اصلا راحت بدن.
من الان تو همین بدبختی هم حالا تعریف
من علت اینو خیلی نمیفهمم. به نظرم حتما که برای ورودش یه ضوابطی باید داشته باشه، چون بعضی کتاب هستش واقعا یه نسخه است اونجا. و جدا از اونم اینه که این که به قطع هر کتابی که توی کشور چاپ شده یک نسخهش لااقل اونجا باید بره. جدا از اونم کتابایی هم که دیگه الان نمیشه ما بهش دسترسی داشته باشیم، مثلا کتابای چاپ ایران نیست یا نمیدونم به هر حال نمیشه یا خیلی قیمتش بالاست، بازم اونجا تعداد خیلی زیادیش پیدا میشه. بالاخره برای همچین نهادی باید یک ضوابط گذاشت. اما از اینا که بگذریم میرسیم به یه سری کتابخونه عمومی که اینا تقریبا همشون دارن جمع میشن. علتش هم اینه که تا چند وقت پیش کسایی هم که میرفتن همه مثلا یا داشتن برای کنکور میخوندن یا دانشجو بودن و صرفا کارهای دانشگاهی میکردن، و بعد هم این که اون بودجهی که صرفش میشه احتمالا انقدر رقم ناچیزی هست که دیگه نمیچرخه. یعنی میدونی اگر که خصوصی باشن که طرف میگه آقا من اینجا رو ببندم ارزونتر درمیاد، واسم دولتی باشه واسه شهرداری باشه باز حالا یه درصدی بیشتر وجود داره که بقا پیدا بکنه، ولی مخاطب نداره. من دو هفته پیش داشتم با یکی از اقواممون صحبت میکردم که به شدت آدم اهل کتابخونه ایه، گفت واقعا مگس بر نمیزنی تو کتابخونه، یعنی داره آدم میبره با فضای کتابخونه آشنا بکنه.
به خاطر اینکه کتابخونه کتابخونه نیستن، خب برای همین مخاطبشون رو پیدا نمیکنن. الان تو میگی کتابخونه ملی، خب باید یه ضوابطی داشته باشه. ضوابط نباید مانع ورود تو بشه، شاید بتونه مانع خروج تو بشه. خب یعنی آقا اصلا برای اینکه من اون فلان کتابو که یه نسخه ازش وجود داره بخونم، یه مسئول کتابخونه بیاد بالا سر من وایسه، بیاد بغل من بشینه ببینه من دارم با دستکش ورق میزنم یا نه مثلا. خب ولی اینکه تو لیسانس نداری، تو فوق لیسانس نداری، حق نداری بیای تو. آقا شاید من اصلا سوم دبستانم و خیلی آدم نابغه‌ای ام، دارم روی چیز تحقیق میکنم، این دیگه به تو ربطی نداره. خب تو نباید مانع اون کار من بشی به خاطر اینکه من فوق لیسانس ندارم که. بعد همونجا هم باز این ضوابط ورودرم نداره آخه. یعنی تو بخش عمومی کتابخونه ملی میری 600 نفر آدم نشستن، همه بلا استثنا دارن آیلتس میخونن. همه یه دونه کرنومت دستشونه، یه چیزی دارن مینویسن، کرنومتون میزنن، بعد همه همینجوری کرنومتون میزنن، ای بابا از اول دوباره چیز دیگه میزنن دور کرنومت، ای بابا. یعنی این روند همینجوری ادامه داره. خب یعنی نداره استفاده خودش ازش میشه، نه استفاده دیگه میذارن ازش بشه. درست.
آره جای خالی هم پیدا نمیشه تو کتابخونه ملی.
آره اصلا مسخره است. خب یعنی برای کار ساخته نشده، برای بازیه.
من پارسال یه جای خوبی رو پیدا کردم به خاطر اینکه کار داشتم، یه پژوهشی داشتم راجع به مطبوعات، مطبوعات دوره ناصری و مظفری. بعد رفتم دیدم بخش مطبوعاتش چه خلوته دیگه. میشستم اونجا هم کار خودم رو میکردم، کار پژوهش رو انجام میدادم. جا خالی ها اونجاست که
نه تو سالن عمومیش که اصلا شوخیه،
اصلا بعدا
اصلا شوخیه. بعد اصلا نمیدونم انگار رو میخوان اذیتت کنن. خب یعنی انگار هدف آزار دادنه. خب تو از 10 تا استاد دانشگاه و اینور و اونور و فلان نامه میبری که آقا این آدمه این تو کار داره، این منابع رو لازم داره، بذاریم بره استفاده کنه. خب بعد جوابی که به خود من دادن، هفته 2 ساعت از این ساعت تا این ساعت میتونیم بیاین.
خب میگه جانی شلوغه.
نه نه اصلا بخش عمومیش نه، این بخش تخصصی تحقیقاته. اون نه اونجاست، اونجایی که من میرفتم.
خب کتابخونه ملی امیر حسین میخواد همه هر کسی رو راه بدن؟
نه ولی کسی که کار داره رو که راه بدن دیگه، نگن هفته دو ساعت بیای که.
ولی ببین بعد اینم در نظر بگی کتابخونه ملی ایرانه، اسناد ملی اون توه، مثلا نمیتونه هر کسی رو، واقعا جای امنیتیه، نمیتونی همینجوری هر کسی راه بدی.
برای همین میگم ضوابط خروجی باید داشته باشه نه ضوابط ورودی. خب یعنی تو دارید آقا داری یه کاری تعریف میکنی، میگی من این کارا رو دارم، خب به تو هم ربطی نداره که من چی کار دارم.
نه ربط داره به اون.
وایس بهت بگم تو مواظب من باش، خب تو اینو چک کن که من این کارا رو اومدم انجام بدم یا اومدم اینجا دارم خاله بازی میکنم. خب این کارا رو میتونی بکنی یا میتونی مواظب باشی اون چیزایی که داری لطمه نبینه صدمه نبینه، خب یا میتونی از من هزار تا مدرک بگیری، ولی نباید مانع ورود من بشی.
ببین البته اونجا هم واقعا اینجوریه که اگر همون حتی دربوناش واقعا احساس کنن تو میخوای بری، یا کارت مهمان بهت میدن بری تو، یا اینکه تو همون بخش ثبت نامشن بری مثلا بیاری بگی آقا من لیسانسم، فوق لیسانسم ندارم ولی این کارا رو کردم. یعنی قشنگ واقعا یک نظارت انسانی داره، یعنی اونم با وجود اینکه ایراداتی بهش وارده که حرفی درش نیست، اینه که قشنگ یک نیروی انسانی داره نگات میکنه میبینه که آه نه تو واقعا میخوای انگار کار انجام بدی. ببین همه این نظارت ها اصلا اون تو اون شکلیه. اگر نبود که دیگه قشنگ بازار شام بود،
یه کاریش باید بکنن.
حالا تو این حرفو میزنی، من یک کتابخونه میشناسم که در عمرت یک بار میتونی بری توی ایران، واسه وزارت امور خارجه است. سمت کامرانیه. در عمرت یک بار میتونی بری، یعنی اگر رفتی چیزی پیدا کردی که آفرین، پیدا نکردی تموم شد، اکسپایر میشی. خیلی این دیگه واقعا واسه من خنده داره. یعنی به فرض تو ممکنه بار اول برید، من واقعا همین اتفاق افتاد واسه، مجبور شدم یکی دیگر بفرستم از یک بارش استفاده کنم، چون گفت من مطمئنم تا آخر عمرم اونجا کاری ندارم. یک بار من از رفتن اونجا صرف این شد که واقعا بتونم اون چیزی که میخوام پیدا کنم. بعد ساعت 5 شد گفتم اینو بده، گفت خب تعطیلیم دیگه. تموم شد و گفتم که فلانی برو و اون چند ساعتی که اونجا هستی اون کتابو بگیر برای من، دنبال فلان چیزش بگرد.
سیستم کار تحقیقاتی هم سادیسم سازمان یافته است دوباره. همه اجزا دست به دست هم دادن تو رو اذیت کنن.
یک بار در عمر توی کتاب خونه یعنی چی؟
اصلا این قانونو خب شما همین یک بار در عمرت میتونی بری تو این کتاب خونه ترجمه کن. و برای دوستان و عزیزان خارج از ایران ترجمه کن، بهشون بگو، بعد ببین چقدر بهت میخندن. خیلی مسخره است دیگه.
حرفشون این بودش که یه سری اسناد ما داریم که فقط یک نسخه است و همینجا هم داریم و اصلش هم در اختیارتون میذاریم، اگر کسی بیشتر از یکی دوبار بیاد ممکنه از اینا بخواد سوء استفاده ای بکنه و مثلا شروع کنه هی عکس گرفتن و اینا.
اصلا امنیته.
امنیتیه ولی خب بابا
کتابخونه واتیکان هم الان من مطمئنم همجوریه.
کتابخونه واتیکان خب اگه اونم میشکلی که اونم اشکال بهش وارده. خب ولی چه مقایسه.
نه یعنی میگم وقتی میگه اسنادی اون تو هست که نباید ازش سوء استفاده بشه، میدونی؟ اصلا نمیگم درسته کارا، دارم ذهنیت اون آدمه رو برات.
آره آدم حتما ذهنیتی داره احتمالاً، یعنی با ذهنیت
شما. از کجا رسیدیم به اینجا؟
از اینکه چرا رفتی سراغ تاریخ
فکر کنم. داشتی تعریف میکردی که توی اون دانشنامه.
آره من اونجا توی بخش جغرافیا مقاله هایی که می نویسه جغرافیای تاریخیه. خب یعنی این که شما یه تایم لپسی از یک نقطه جغرافیایی داری و ببینی که چه اتفاقاتی برش گذشته، چه تأثیراتی روش گذاشته شده، وقایع مثلا چی کارش کرده، و این کار خیلی جذابی شد برای من. بعد روی چند نقطه من شروع کردم یه خود متمرکز تر شدن، از جمله آسیای مرکزی که حالا مثلا کار دانشگاهی من تقریبا تو همون حوزه یه تعدادیشو انجام دادم، و تهران. اونجا یکی از بخشای چیزی که داشت، یکی از زیر مجموعهایی که در تون عرف بزرگ اسلامی و بخش جغرافیا داره، یه دانشنامه به اسم دانشنامه تهران که دو جلدش منتشر شده، جلد سومش هم فکر کنم زیر چاپه. من الان حدود 2 ساله که اومدم بیرون که میگم فکر کنم واسه همینه. بعد خب من اونجا مثلا شروع کردم به مقاله های راجع به محله های قدیمی تهران، از جمله مثلا نیاوران و دربند و نمیدونم چاله میدون، البته من ننوشتم ولی اون چیزی که داشتیم، دانشنامه‌ای که داریم، چون دیگه تمام کارهای مقالهش همونجا انجام میشد، تو هر مقاله‌ای که میومد بعد میخوندی، بررسی میکردی، به اصطلاح بعد اونجا مطابقت میدادی، مقابله میکردی و اینا که بتونی یک مقاله معتبر قابل استناد در بیاری. بعد همینا یواش یواش منو کلا به این موضوع علاقه من کرد. بعد که دیگه با پادکست آشنا شدم، سال 96 بودش که من با پادکست به معنی پادکست امروزی و فارسیش آشنا شدم. همینجوری پیش رفتیم و پیش رفتیم و شنیدم و اینا، تا اینکه فکر کردم که چقدر دوست دارم من هم یه دونه پادکست داشته باشم. دیگه حالا اون قضایش دیگه واقعا یه خود مفصله که چی شد که اصلا.
ببین راجب تهران چقدر میری عقب چیزی مکتوب هست؟
ببین ما توی قرن 4 فکر میکنم اولین اسم 4 قمری اولین اسم تهران رو داریم که یه محمد ابن حماد تهرانی، حالا تاریخش رو دقیق واسش یادم نمیاد.
4 قمری،
قرن 4،
آن قرن 4،
آره، که اولین تهرانی که ما توی تاریخ دیدیم یه همچین آدمیه، محمد ابن حماد تهرانی، که البته اون موقع تهران کاملا یک تابعی بوده از ری، یعنی جای بزرگ و اصلی ایران ری بوده.
میگن دزدا هم اونجا بودن.
کجا؟ تهران. تهران خونه هاش به دلیل اینکه دزد زیاد می اومده، شکل خونه ها همه شبیه سوراخ موش بوده،
یعنی آره زیر زمین بودن.
آره، این که الان مثلا دروازه غار میبینی اون شکلیه، یکی از بخشای باقی مونده تهرانه که به همون شکل تا حدودی مونده. بعد عرضم به حضورت که آره دیگه، یواش یواش اینجوری میشه و بعد به خاطر آب و هوا یه خورده، یعنی اول سر یه قضیه، یه حمله‌ای که به ایران به ری میشه، ری یه قدر زیادی متلاشی میشه، بعد آب و هوای تهران هم بهتر بوده، میان سمت تهران، بعد به واسطه تهران با سمت شمرون و اینا آشنا میشن که تبدیل میشه به منطقه خنک مثلا تفریحی،
ییلاقشون میشه.
آفرین، ییلاق پادشاه ها و مثلا سرمایه دارا و وزرا و اینا میشده. بعد دیگه یواش یواش اصلا میشه سفر، این جاده شمرون رو میکشن، جاده شمرون هم خیابون شریعتی که دیگه مثلا طرف میگفته من میرم 2-3 روزه و برمیگردم. بعد انقدر یواش یواش اونجا خونه زیاد میشه و از پایین تهران روش میکنه و کلا یه گسترش کالبدی خیلی مفصلی داشته تهران دیگه، به خصوص یعنی دائم بوده ها، ولی اول اون حصار شاه طهماسبی داشتیم، بعد اونو خراب میکنن دوره ناصرالدین شاه، یه حصار میکشن که تهران یه خود بزرگتر میشه، بعد اونم خراب میکنن تو دوره رضا شاه، خیابون کشی هایی درست حسابی میشه.
حصار که میگه منظور دیوار داشته تهران.
خندق بوده.
آه خندق،
یه دیواری بوده بعد پشتش خندق بوده. آره،
دروازه و اینا هم داشته.
قشنگ ما دروازه داشتیم دیگه، مثلا این الان دروازه شمرون و دروازه دولت و دروازه دولاب و اینا که اسمش مونده، همون دروازه قزوین، دروازه غار، اینایی که داشتیم اینا همه اسماشون از اون دوره مونده دیگه، که حالا البته واسه همین دوتا حصاره، یعنی یه سریش تهران کوچیکتر، مرز دورشو بخوام بهت بگم این بوده که مثلا خیابون امین حضور و خیابون امیرکبیر رو اینا رو میشناسی؟ اون مثلا دقیقا یکی از دیوارا بوده. که میرفته میرسیده به همون سمت ارک که کاخ گلستانه، بعد از این ور تا نزدیکای خیابون خیام و اینا، بعد اونو که خراب میکنن بزرگترش میکنن، مرز میشه خیابون همون انقلابی که ما الان داریم. یعنی اون دروازه دولت و اینا که میگن واقعا اونجاها دروازه بوده، تا خیابون کارگر میشه مرز غربی، از پایین خیابون شوش میشه.
مثلا کیه؟ چند سال قبله؟
ببین شاه طهماسبی که از دوره شاه طهماسب تا 1260 خورده‌ای فکر میکنم که دروازه ناصری کشیده میشه، 1260 خورده‌ای قمری. یه رسمی که معمولا توی اصحاب تهران شناسی و اینا بابه اینه که تا 1300 رو قمری میگن. یعنی به 1300 که میرسه از اونجا به بعد شمسی میگن، و من هم همین جوری یاد گرفتم. تا 1260 خورده یه قمری 1000 تهماسبی بوده، بعد ناصری کش نمیشه که دیگه ناصری و رضا شاه و اینا خراب میکنن. یعنی الان عکس هوایی داریم که هنوز تازه حصار ناصری رو خراب کردن و شما خرابه هاشو میبینی. آره که دیگه از شرق میشم اون دوشان تپه و شهدا و اینا، خیابون 17 شهریور و اینا، از شمال که انقلاب، از غرب کارگر، از جنوبم فکر کنم خیابون شوش میشه.
یکی از ناراحتیای من اینه که الان شهرها دورشون دیواره نیست.
دوست داشتی؟
آره خیلی باحاله، اینکه مشخصه همه چی.
کلا چیز جالبی بوده دیگه. آره. چون ورودی و خروجی شهر خیلی حساب کتاب داشته.
اینکه تو میدونی الان مثلا میگه از این در به این ور خونه منه. خب یعنی اونور در هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه، از اینجا دیگه حریم مشخصه منه. وقتی شهرها هم داشتن خیلی بامزه بود.
آره.
ولی خب هی بعد دیواره رو خراب میکردن میبردن اون ورتر دیگه.
آره دیگه این
شهر رو داشته رشد میکرده، اینجوری که تو میگی رشدش هم سری بوده،
خیلی سری بوده.
جالبه تهران ما واسه چی رشد میکرده؟ یعنی علت این رشد سریش چی بوده؟
آب و هوا خیلی زیادش آب و هوا بوده،
جای دیگه میومدن. یعنی
آره آره از جای مختلف
همیشه میومدن. تهران پس مهاجر پذیر بوده.
ببین تهران که نمیدونم خبر داشتی یا نه، 4-5 سال پیش یه اسکلتی پیدا کردن سمت
یادمه. آره خبر
مقبره آقا بزرگ تهرانی تو پایین مولوی که گفتن که
قدمتشو برد
چند... 7000 سال
7000 چند میگم چند هزار سال برد آقا
رسون به 7000 سال پیش. بعد بهش هم گفتن که این مسافر آب علی و مسافر
دیزین.
نه نه نه
خیلی حال داد نگفت در بند سر مثلا
اسکی چوب اسکی شده
این که تو ریه الان حال اسمش یادم رفته
برج طغرل شاب دلازی.
نه نه تو همین مایه اولی حالا اینو اگه یادم اومد میگم.
چشم علی.
چشم علی باری کلا باری کلا
همه رو گفتم بالاخره
بشه که میگفتن که این واقعا جز مهاجرینی بوده که داشته میرفته اونجا، ولی مثلا به خاطر اینکه احتمالا ما اینجا بازمونده های تنور پیدا کردیم و نمیدونم اینکه معلوم دفن شده قشنگ و اینا، معلومه که اینجا یه مدتی سکونت دائم داشته لااقل، حالا اگر که نگی کلن اینجا زندگی میکرد. بعد که خب اون اصلا تو مسیر چیز بود دیگه، کندن فاضلاب بود و یه خانومی که خودش هم دانش آموخته فرهنگای زبان باستانی و اینا بود و فکر کنم باستان شناسی و اینا، خیلی اتفاقی داشته از اونجا رد میشده، دیده که مثلا اینجا خرابه است، نخاله ها رو ریختن، نگاه کرده دیده که یه تیکه سفاله که به نظر نمیاد این سفاله مثلا سفاله چیزی باشه همین جوری باشه. یه خود این ور اون ور نگاه کرده، توی گودال رو نگاه کرده، دیده که نه اینجا واقعا به نظر میاد که باید گمان زنی کرد و یه خود تراشید. خودش پیگیر میشه و کارمند بیمه هم بوده اتفاقا، برای کار بیمه اومده بوده اونجا، یعنی فکر کن درسشو خونده بوده ولی چون کاری نبوده داشته مثلا از اونجا رد میشده بره مثلا پیش یه بنده خدایی کار بیمهشو را بندازه. اینا رو نگاه میکنه و میره پیش استاد دانشگاهش، میگه من فکر کنم اینجا یه سایت تاریخی باشه. خلاصه با هزار ضرب و زور انگار پروژه کندن برای فاضلاب و کمجوری میگیرن و تخریب میکنن، متوقف میکنن، دو تا گمانه میزنن، یعنی حالت یه ترانشه هایی میزنن، گود میکنن مثلا به عمق مثلا 4 متر 5 متر کاملا هم شانسی که میزنن ببینن که آقا اینجا بهش میخوره قدیمی باشه یا نه. یکی از این گمانه هایی که ترانشه هایی که میزنن پایین، یه بخشی از اسکلت این خانم رو پیدا میکنن. دیگه کلا قضیه جدی میشه و دور تا دورش رو چیز میکنن و شروع میکنن به کندن و اینو پیدا میکنن که یهوی تاریخ تهران رو به میرسونه به 7000 سال پیش. ما فکر میکردیم مثلا یک حدوداً سکونت 2-3000 ساله داره، ولی رسون به 7000 سال، ولی الان میگن احتمالاً از اون هم قدیمی تره و تا 8-9000 سال پیش هم میرسه.
این پروژه های شهرسازی دیدی چی گندی زده به یه سری آثار باستانی و فلان
دست رو دلم نزار
اتوبان امام علی. خب شما که میری پایین به سمت شهراره، یه جایی بوده اگه اشتباه میکنم بگو، یه گورستان بزرگی بوده که مثلا مال چند هزار سال پیش بوده، کلن آسفالتش کردن، همه رو اتوبان کردن.
آره از این چیزا ما داریم دیگه،
عباس آباد و نمیدونم
عباس آباد، قیطریه، قیطریه مثلا برای متروش و اینا که داشتن اقدام میکردن تپه قیتریه یه گورستان عظیمی بوده با یه قدمت خیلی قدیمی. بعد هم جالبش اینه که مثلا گفتن که ما پروژه رو متوقف نمی کنیم، شما سه هفته مثلا حالا یه ماه فرصت دارید هر آنچه که میخواید از اینجا بردارید، ما میخواییم پروژه مونه دارید.
بعد یه ماه خودتون هم اینجا باشین روتون آسفالت
میکنیم. روتون آسفالت میکنیم، بله. ولی خب آره ما خب واقعا خب تهران شهر قدیمیه، کلن ایران خیلی جاهاشو وقتی میکنی میری پایین یه همین شهر سوخته و جیرفت و جایی مختلف که هی داره پیدا میشه. و چقدر ما مدیونیم به دوستان عزیز قاچاقچی دیگه، چون مثلا موزه های مارکه نگاه کنی یه بخش زیادی از اشیایی که اونجا هستش ننوشته از کجا پیدا شده، بخاطر اینکه لب مرز گرفتن از دست قاچاقچی.
یکی دیگه پیدا میکنه میخواد خارج کنه.
آره وگرنه همچین همتی برای پیدا کردنشون نیست. البته تو کل دنیا تقریبا همینه، مثلا توی مصر هم این اتفاق افتاده خیلی زیاد. ولی یه همچین سرزمینی من فکر میکنم یه تصمیم بزرگ میخواد برای اینکه چجوری بخوای اصلا شهر زیرزمینی، اصلا اون تمدن زیرزمینیه رو قدیمیه رو حفظ کنی ولی باز بافت جدید هم درش داشته باشی. ما چون این فکره رو نداریم و خب متاسفانه وضعیت هم جوریه که هر کسی داره صرفا منافع خودش رو میبینه، حتی منافع کوتاه مدت خودش رو میبینه، چون اگه منافع بلند مدت ببینی و اگه یک کم مالکیت خصوصی داشتیم، طرف مثلا داریم توی جهان، طرف مثلا توی ملک خودش یه چیزی پیدا کرده، اون مال خودش شده و کردتش موزه، یعنی داره ازش هم درآمدزایی میکنه و دائم هم خبرنگار و مثلا چیزای مختلف میان و میرن.
ما اینو نداریم که مثلا تو خونه قدیمی خودت یه دونه اسکلت 17000 ساله پیدا کنی.
ببین مال خودت باشه. نه
مال منه دیگه، پیداش.
ببین نمونه های موفقش همون قاچاقاست، یعنی که من یه چیزی پیدا کردم، یه کوزه‌ای پیدا کردم، یه چیز قدیمی پیدا کردم، دو تا برخورد میتونم بکنم باهاش، یا اینکه کلا قید وجه مالیشو بزنم و تقدیمش کنم به یک موزه‌ای، به یک نهادی، یا اینکه نه به نظرم این چیز با ارزشیه و میدمش به یه قاچاقچی ردش کنه و پولشو بگیرم. اینکه نه این مال خودم باشه یا حتی نه مثلا من بتونم ازش درآمدزایی داشته باشم، فکر نمیکنم داشته باشم.
موزه از من بخره اونو، میدونی چی میگم؟ تو اونو پیدا کردی دیگه. با من اونو پیدا کردم، میتونم بشکنمش، میتونم بدم به قاچاقچی، خواه های موزه تو من نمیخوای داشته باشی، بیا از من بخر.
جز اموال ملی فکر میکنم حساب شه.
آره اینجوری که من میدونم چیزای باستانی مال شخص نمیتونه باشه.
همین ایجاد قاچاق میکنه دیگه. خب یعنی اگه اون چیزه تو پولشو بدی ازش بخری، خب حالا پول زیادی هم نمیخواد بدی، ولی یه پولی به یارو بدی.
آره
یه خورده مانع اون قاچاقه میشه.
این به طور کلی ما الان توی ایران سرزمین، یعنی فضا و زمینی که بشه توش ساخت ولی هیچی رو نابود نکرد داریم، ولی یه چیزی درش هست، حالا من خودم خیلی وقت اسمشو میذارم شهوت نوسازی، اینه که واقعا انگار همین که مثلا خونه 20 ساله که میشه دیگه بهش میگی کلنگی، یعنی که واقعا تو از یک چیزی، نه اون هرس هست دیگه، هم هرسه، همینی که تو مثلا ببین قیمت زمین چقدر ترقی کرده تو همین دو سال اخیر، تو اصلا فکر کن سه سال اخیر. خب تو وقتی که یک خونه ای داشته باشی، ممکنه یک نسل اول مثلا بگه آقا این خونه بسته واسم، اینا الان چقدر خونه همین سمت نیاورون و اینا، من اون موقع که دراتون عارف میرفتم واقعا جیگرم پاره پاره میشد، میدیدم وا این چه خونه قشنگه، فردا میومدم میدیدم نیست، یا این قلم و آبیا کشیدن که یعنی که اینجا دیگه میخواد بره تخریب شه. خونه های باقی مونده کل تهران به خصوص حالا سمت شمال تهران، اونایی که باقی مونده همشون مصادره ای، یعنی که طرف مثلا حالا بنیادی جایی اینا گرفتتش خونه رو از یه بابایی مثلا قبل انقلاب، هنوز تصمیم نگرفته اینجا رو چی کار بکنه، چه مالی بسازه مثلا،
مثلا صاحبش ایران نیست، اصلا حق کوبیدنشو ندارن مثلا.
آره آره حالا اونو
کلا بلا تکلیف زیاده دی، ملک بلا تکلیف زیاد داره تهران.
آره اون بلا تکلیف هاست که باقی مونده. اونایی که تکلیفش روشنه، مثلا پدر و مادرن خودشون خونه رو ساختن یا حالا بهشون به ارث رسیده، به هر حال خونه همین شکلی براشون چیز خوشایندیه. این که تموم میشه، این نسلشون که تموم میشه، بچه هاشون شک نکن که خب وقتی یک خونه هستش که مثلا یک خانواده دو نفره توی زندگی میکنه میتونه کوبیده بشه بشه 50 واحد، خب چرا نکنه این کارو؟
آره.
من خودم هم جای اونا میذارم گاهی وقتا همچین فکری میکنم، ولی واقعا به نظرم کار دلخراشیه، یعنی
کار دلخراشیه، ولی من حق میدم به اون نسل بعدیه خب که اون یه خونه پدر بزرگیش داشتن، الان اینا مثلا 10 نفر نوه های باقی مونده از اون خانواده‌ان و همشون تو زندگیشون گیر و گورای خودشون رو دارن و میخوان خونه فروخته بشه، کوبیده بشه، ساخته بشه، به پولی برسن گیر و گورشون رو رفع کنن. دو زارم براش مهم نیست که آی نمیدونم معماری چی آی باستان چی، من تو زندگیمو میخوام بکنم. پراید 60 میلیون تومانه مثلا گور پدر باستان شناسی و فلان همه اینا. خب من بهش حق میدم که همچین فکری بکنه، ولی میگم اون کسی که میخواد حفظش بکنه، اون نهادی که میخواد حفظش بکنه، باید واسش هزینه کنه.
همین قضیه خانه از پای بسته. ببین میدونی مثلا چیه، تو مستند خارجی ها رو میبینی بیوگرافی کارو، مثلا طرف 70 سالشه میره تو محله میگه من تو این خونه به دنیا اومدم، اینجا رفتم مدرسه، اینجا اتاق خوابم بود، من خونه 5 سال پیشمو نمیتونم چیز کنم چون کوبیده شده. یعنی نه خونه ای که توش به دنیا اومدم الان هست، نه خونه ای که توش زندگی کردم، یعنی هیچ چیش باقی نمونده.
اون تو شرایطی که شهرها بزرگ شدن اینجا خب و جمعیت زیاد شده، محکوم بودن به اینکه خونه های تک طبقه رو بکوبن از بین ببرن و خونه های با تعداد طبقات بالاتر بسازن.
تهران دیگه بیشتر از این پتانسیل نداره، یعنی نه منابع زیرزمینیش پتانسیل داره، نه آب و هواش پتانسیل داره. اون شاهکاری که الان مثلا توی غرب تهران سمت چیتگر و اون برجای نصف کاری که فکر کن هنوز خالیه، الان وضع آب و هوا اینه، یعنی وضع هوا به خصوص، چون اینجا قشنگ یک کانال ورودی باد بود دیگه، ما باد از غرب داشتیم. اون ایده دریاچه چیتگر هم یه ایدهی بودش که از سال 40 فکر کنم 7 ایدهش بوده که اینو داشته باشن، ولی قرار نبوده دورش ساختمون باشه، قرار بوده اونجا باد بیاد یه خورد آلودگی گرفته بشه، یه خورد هوا خنک‌تر بشه بیاد توی شهر تهران. بعد الان قشنگ برج ساختن، دیوار، باد نمیاد. بعد فکر کن اون خونه ها آدم بره توش، آبم میخواد، گازم میخواد، بعد همون طرفی که احتمال کسی که اونجا زندگی میکنه یه تعدادشون میرن کرج، یه تعدادشون میرن تهران، همونجا که کسب و کاری خیلی نیستش. بعد ببین ترافیک میخواد چه وضعی بشه. همینه که میگم، یعنی حتی نگاه طولانی مدت هم نداریم، نگاه اینه که الان من اینو چجوری نقدش بکنم. فقط همین.
این اتفاق تو شرق هم داره میفته، یعنی همون اتفاق تو پردیس و اینا، اون ساختمونا رو باز دیدی چقدر ترسناک
قبرستون میمونه. اون صحنه پردیس وقتی از این کوه میای بیرون
همه یه رنگ،
بعد خاکستری،
اصلا بعد کوه هم از این کوه هاست که چیزه، فقط کوه هم... خاکه
کوه هم کوه نیست که، همینجوری یه تیکه رو تیز کردن، یعنی اونجا کوهایی هست که کوه نبوده، خاک اونجا رو که کندن ریختن اونجا شده کوه.
نه حالا کوه فکر کنم کوه واقعا، ولی از این کوهای بیابالفه. خب بعد وسطش ساختمون، یه نقطه سبز نمیبینی، اصلا یه چیز ناراحتیه.
من کلا واقعا میرم اینجا، یکی از فوبیاهام میزنه بیرون، نمیدونم اسم داره یا نه، ولی ساختمونوفوبیا دارم فکر کنم.
اصلا خیلی دون وضعیتش وحشتناکه. ولی میگم اون اتفاقی که میگی تو خون فلان خونه من بزرگ شدم، نمیدونم تو اون مدرسه درس خوندم، شاید تو روستاها هنوز این اتفاق میفته. خب یعنی احتمالاً اون کسی که نیویورک به دنیا اومده این حالتی که تو میگی رو نداره، که این خونه ای که من توش به دنیا اومدم فلان.
شهرهای بزرگ کلا غیر قابل اجتناب هم چیزی.
ببین میدونی چیه راهکاری که توی دنیا ارائه شده، اینه که برای شهرهای مختلف بافت بندی میکنن. ما الان تنها شهری که فکر میکنم توی ایران داریم که تعیین بافت شده، بافت قدیمی، بافت سنتی و بافت مدرن، یزده. شما یزد که میری یه جا داره که نمیشه به سمت بافت سنتی، اونجا کسی اجازه نداره خونه بکوبه. تو میخوای سنتی زندگی کنی برو اونجا، نمیخوای سنتی زندگی کنی بیا مثلا تو بافت مدرن شهر، دست نمیخوره. این وجود داره. ولی توی مثلا پاریس، من یکی از دوستام بورس گرفته بود رفته بود، خونه‌ای که داشت توی زندگی میکرد گفت واسه اواخر قرن 17. خب یعنی چند سال، یعنی 400 سال دو دودن این خونه چیز داره،
آپارتمان هم بوده.
آره. و مثلا شهرداری اصلا اجازه نمیده که به بیرون به نمای، چون نمای یک ساختمون متعلقه به شهرداری، شهرداری موظف نمای بیرون رو تمیز بکنه هر سال، شیشه ها تو اگه شکسته باشه درست بکنه، نمیدونم رنگ بخواد رنگ بکنه، داخل هر کاری دلت خاص بکن چون مال توه، ولی بیرون متعلق به شهرداری، متعلق به هویت شهریه، اینو دست نمیزنن. ولی خب خود پاریس هم بخشای مدرن داره، خب اونجا دیگه ممکنه هر چی دلشون بخواد با مدرن ترین معماری با بلندترین تعداد طبقات بسازن، ولی خب هیچ کس هم کاری نداره. ما توی تهران تقریبا هیچ مرز تفکیکی نداریم دیگه. یعنی توی کوچه ای که به زور مثلا 3 آدم از کنار هم رد میشن قطعا ماشین توش نمیره، با چه مصیبتی خاک برداری میکنن اونجا یه ساختمون میسازن مثلا 8 طبقه 9 طبقه و خب کلن بافت معنی نداره برامون دیگه. یه تلاشایی هم شهرداری کرد توی چند سال گذشته ولی هیچ کدومش واقعا موفق نیست، اونم به خاطر اینکه هم اولا که مثلا توی تهران، حالا بدون اینکه من بخوام هیچ اسمی ببرم، یک مافیای بزرگی، واقعا این تئوری توتئه نیست، یعنی من با اشخاصشون آشنام سر این قضیه، اینکه ما مقالهایی که راجع به تهران می‌نوشتیم می‌رفتیم و باید از بعضیاشون مجوز می‌گرفتیم که می‌رفتیم مقاله ها رو بنویسیم که مثلا بریم توی ساختمونه. یک مافیایی وجود داره که اونا اون مهر این که اینجا جزء سازمان میراث رو میزنن، بعد توی همونا یکیشون هستش که نامه میزنه اینجا مثلا، یعنی پولی میگیره از جای دیگه ای به واسطه یه مثلا اون که میگه آقا من صلاح میدونم اینجا کوبیده بشه، نامه چیز میزنه، عدم ارزش میزنه، یعنی که همون مهر رو برمیگردونه که نه اینجا رو ما دوباره بررسی کردیم و ارزشی نداره و میتونه کوبیده بشه. به خاطر اینکه قشنگ واقعا قضیه اینه که چجوری من میتونم پشتمو ببندم.
ما خود سلیقه هم نداریم دیگه. خب یعنی اون نمای بیرونی ساختمونه که میگی خیلی چیزه، اینجا فکر کنم شخصیه کاملا دیگه، یعنی هر نمایی دوست داری بزنی.
هر نما نیست، یه سری چیزا گذاشتم، مثلا این من واقعا زیاد نمیدونم ولی میدونم مثلا پارسال پیارسال یه چیزی کرده بودن که باید معماری ایرانی اسلامی باشه. اینکه تو این 2-3 سال اخیر میبینی نمای خیلی از ساختمونا آجر شده، این آجر جدیدا، همینه، انگار که باید یه تیکت رو لااقل آجر بکنی.
ولی خدا لعنت کنیم گرانیتو که وارد چیز کردن، این ساختمونا رو نگاه کن، این سنگ قبل کنار سنگ قبل، سنگ گرانیت مشکی مثلا 17 متر عشان صبح خواب پا میشی بیرون نگاه میکنی سنگ قبل 17 متر میبینی به چه عظمت، اصلا فکر کن چه گندی به روزت زده میشه. این توی همه چیه، ما اصلا ماشین رنگی نداریم، ما خونه رنگی نداریم، ما چه میدونم درختکاری متنوع، نه هیچ چیمون رنگی نیست. یعنی آخرین چیز رنگی که من یادم این وسیله ورزشی پارکا بود که زرد و بنفش بود.
آره
هیچ چیمون، هیچ
ماشین که واقعا آره دیگه
ترابطی نداره.
ببین ما فکر میکنم، البته یه بخشش واقعا تاریخیه دیگه، اینه که یاد گرفتیم ملت حسابگری باشیم به خاطر اینکه به فردامون هیچ اعتمادی نداریم. خب اینم اصلا سابقه 40 ساله 50 ساله نداره، در طول تاریخ اینجوری بودیم، چون ایران واقعا یه چهارراهی بوده برای مردم جهان، اقوام مختلف که بیان هر کاری دلشون میخواد بکنن، اقامت بکنن. و اصلا دلیل اینکه مردم ایران انقدر منعطفن همینه دیگه، چون دائم با فرهنگ‌های مختلف داشتن این روبرو می‌شدن. اما سر این قضیه اینه که ما چون آدمایی هستیم که هی داریم محاسبه می‌کنیم، اینه که از روزی که می‌خوایم ماشین رو بخری به فرض داری فکر می‌کنی که روزی که بخوام بفروشم کدوم رنگ بهتر میره. یعنی من ماشینمو که داشتم می‌گرفتم، خب جدا از این که خب سر همین قضایای تولیدیای ماشینم، مثلا حالا ایران خودرو و سایپا و اینا، هی دارن رنگاشونو محدودتر می‌کنن. یعنی یه زمانی مثلا ماشین خود من آلبالویش بود، نمیدونم مثلا سبزش بود، فلانش بود، الان بری تو سایت میبینی سفید، نقره‌ای، مشکی، 3 رنگ دیگه، اصلا رنگی چهارمی هم وجود نداره. به خاطر اینکه هی حساب میکنن که کی میخوای بفروشی و مثلا چه رنگی بهتر میره، همه سعی میکنن که چیز کنن، یه دستش
حساب کنن دیرتر کثیف میشه، کمتر ببریم کارش.
آره کمتر ببریم
مثلا کارش. مشکی نباشه تابستونا گرمه.
هویت ساختمونامون هم همینه دیگه، الان مثلا تو دهه 80 هر چی ساخته شده تو میبینی گرانیت، تو این چند سال اخیر هر چی ساخته شد رومی بوده، این نما رومیا.
اونا خیلی خنده داره، اون نما رومیا خیلی خنده داره
دیگه. واقعا خب بعضی دوست دارم، من دیگه نمیدونم دیگه، از یه حدی بیشتر نمیشه خورزه.
خیلی خوب، بعدش پادکستتو شروع کردی.
بعد همه اینا پادکستو شروع کرد.
آره چی بگم،
پادکستتو چی شد که گفتی پادکستو که
آره ببین من به پادکست ساختن ببین من همجور شنیدم و دیدم که چه مدیای جذابیه برای اینکه درش حضور داشت و از طرفی همون موقع این دغدغه این که آیا من دارم محتوایی که تولید میکنم به دست مخاطب میرسه یا نه، به خاطر اینکه همون حرفی که یک کدومتون چند وقت پیش توی یکی از اپیزودها زدید که آقا تو بهترین رمانم بنویس ولی بذار توی کشو تا وقتی خونده نشه.
چیز بود، پادگپ بود،
تو پادگپ بود. آره. که اگه خونده نشه فایده نداره. که من میدیدم که خب مثلا من حدودا فکر کنم برای دارت المعارف 60 تا 60 خورده ای مقاله نوشتم. بعد واقعا دغدغم بود اینکه سنتو فارغ از اینکه این مقاله‌ای که من نوشتم ارزشی داره یا نه یا چقدر ارزش داره ها، به هر حال من یه چیزی رو نوشتم و اون تیمی که باید نظارت می‌کرده این محتوا محتوای خوبی باشه تاییدش کرده و اصلا چیز خودم نیستونه که یه مطلبی نوشته شده آیا در طول سال 5 نفر این رو می‌خونن و جوابم واقعا جواب مطمئنی نداشتم بهش. به پادکست علاقه من شدم. بعد اون موقع کی بود؟ مثلا اسفند 96 علی بندری اعلام کرد که ما یه دونه اجرای زنده داریم. اجرای زنده دومش بود که مکافی رو اجرا کرد. من تا اون موقع خب پادکست برام یه مقوله خیلی پیچیده و سخت و غیر قابل ورود بود. فکر میکردم کسی که پادکست میسازه خب خیلی حتما که موجود دست نیافتنیه. این اجرا رو رفتم و خب خیلی به دلم نشست، ولی از اون مهمتر یه پنلی بود بعدش که 3-4 نفر بودن از جمله خود علی و جادی و رضا حریریان استرینکست و فکر کنم 1-2 نفر دیگه هم بودن. اونجا چی شد؟ سوالایی که پرسیده میشد در مورد تولید محتوا و گردآوری و اینا می دیدن که این چقدر شبیه به فرایندیه که منم دارم انجام میدم برای کار مقالم. جدا از اونش برای من از یک برج دست نیافتنی رسوندش به یه چیزی که آقا تو هم اگه که بخوای و وقت بذاری روش چیز میکنی میتونی این کارو بکنی. من اسفند بود، البته 1-2 ماه قبلش تصمیم استعفا داشتم از دارت المعارف بنا به دلایل زیادی. دیگه فروردین که شد من استعفامو دادم و 1-2 تا پروژه کاملا شخصی دستم بود داشتم اونا رو انجام میدادم و هی ذهنم با پادکست بیشتر درگیر شد و علی بندری هم هی توییت میکرد که مثلا فلان موضوع خوبیه واسه پادکست ساختن فلان چیز و اینا. بعد من زیر چند تا از توییت های علی نوشتم که مثلا 1-2 بار شده بود، 2-3 باری شده بود بنویسم که آقا چقدر خوب مثلا منم دوست داشتم بسازم و اینا، در حد قُر بود یه قدری با من. این بودش که مثلا آدم مثلا تو مایه های خوش به حالتون شما چه با حالید و اینا. تا اینکه یه روز جمعه بود من یه دونه از همین پیغام ها گذاشتم، بعد برام نوتیفیکیشن اومد که علی بندری سنت مسیج. مثلا علی بندری به من واس کردم، دیدم پرسیده که انگلیسیت خوبه بدون سلام و اینا، انگلیسیت خوبه؟ نوشتم که آره بد نیست. بعد نوشت که چه حوزه‌ای علاقه داری، مثلا گیم، فوتبال، نمیدونم مثلا سینما فلان فلان. من براش مختصر نوشتم که آره من چیزی که توش زیاد مطالعه دارم تاریخ و تکنولوژی، من در مورد تکنولوژی هم خیلی علاقه دارم دائم، یا حالت گیک خبری هم و به نرم افزار و سخت افزار کلن علاقه دارم. بعد برام نوشت که این شماره منه، من الان یه ربع وقت دارم اگه میخوای واتساپ کن. مثلا برگی بر من نمونده بود دیگه.
چقدر پروفشنال باید برخورد کرده.
آره
من یه رو وقت دارم همین الان تماس.
آره ولی خب فکر کن که مثلا واقعا موقعیت عجیبی بود. گفتم که آره چرا که نه، به هر حال من فکرم خیلی مشغوله، حالا یا الان بخوام تصمیم جدی بگیرم یا بعدن، از این فرصت نمیشه چشم پوشون. با پوشید. چیز کردم و بهش زنگ زدم و همون یه رو 20 دقیقه هم با هم صحبت کردیم و گفت خب چی کارا بلدی؟ چی کارا کردی؟ حوزه علاقت چیه؟ و چند تا هینت خوب داد به من، از جمله این که مثلا سراغ موضوعی برو که پادکست داشته باشی یا نداشته باشی علاقه من باشی راجبش بخونی. چیزی نباشه که به خاطر پادکست مجبور باشی کاری بکنی و بعد مثلا یواش یواش که دیگه نو بودن پادکسته و هیجانش از بین رفته که کلا بی خیالش بشی. خب این مثلا خیلی نکته خوبی بود. گفتم چیزی که هست واقعا هم الان تاریخه و قضیه مثلا همون تکنولوژی و ایناست که کلا اخبار فناوری رو من چیز میکنم، ولی اخبار فناوری فکر میکنم کسایی که خیلی خیلی بیشتر از من تو این حوزه واردن و کار کردن زیادن. و بعدم اینه که موضوعی هم هستش که فکر میکنم پادکست در موردش بود همون موقع هم. حتی گفتم که من تاریخو بیشتر دوست دارم تو این زمینه و بر خودم هم به خاطر اینکه مقوله‌ای که فکر میکنم دیر بهش رسیدم بهونه خوبی میشه واسه اینکه بیشتر بخونم. من تاریخ من ارشدمو، حالا یه فلاش بک بعد بزنم، ارشدمو ایران شناسی خوندم و دیگه روی تاریخ ایران مطالعم به نسبت خوب شد، ولی تاریخ جهان مطالعم کم بود. بعد علی گفتش همون تاریخ خوبه، به نظرم پادکستم نداریم، فکراتو بکن ببین چیکار میکنی. منم دیگه اومدم و از همون روز شروع کردم به فکر کردن و اینکه میخوام چیکار بکنم، استراتژیم چیه، نمیدونم مثلا منابعم چیه. خوندم و نوشتم و اندازه 10 اپیزود تقریبا موضوع برای خودم درآوردم. آره یه تایملاین 10 تایی داشتم. بعد 5 تاشو شروع کردم به نوشتن، 5 تای اول، یعنی کراش کورس هم پیدا کردم و با توجه به اون شروع کردم 5 تا. حالا اون چیز اولشو، شمای اولیه 5 تا موضوعمو در آوردم که میخوام راجع به چی حرف بزنم، کجا شروع میشه کجا تموم میشه و اینا. و بعد اولیو ضبط کردم دادم به علی. علی شنید گفتش که خوبه، به نظرم مثلا اینجا اینجوری بشه، اینجا اینجوری بشه. یه تغییر دیگه دادم و ضبط کردم و اولین اپیزود اینجوری منتشر شد.
بقیهش هم که دیگه جزوی از تاریخه.
آره دیگه، بقیهش هم که دیگه همین جوری به مرور هی فاصله من از کراش کورس ها بیشتر شد، علاقه خودم به یه سری چیزا بیشتر شد و من هر قسمت یه سری آزمون خطا میکردم دیگه. ببین مثلا من قسمت های اول یه سری نمک ها و طنز هایی داره، مثلا بخواسته این که کلن هم مثلا لحن کرشکوس لحن شوخ و شنگیه، ولی خب اون تصویریه، داره حتی رویش انیمیشن نشون میده و اینا. و مثلا فارسی کردن این شوخی ها بعضیاش خیلی در نمی اومد، بعضیاش هم خب خودم سعی میکردم اضافهش کنم. بعد که این شوخی ها رو میکردم کاملا دو طیف مختلف بازخورد داشتم. یکی میگفت بابا خیلی باحاله، دمت گرم. یه سری ها قشنگ میگفتم چی بیمزه بازی ها، مثلا تو محتوات خوبه چرا انقدر بی نمکی. بعد
همیشه یکی هست که بیاد بگی بی نمک.
آره خب، ولی خب ببین من خودم اصلا تو همون دوره‌ای که شنیدم دیدم خب آره هم واقعا اینه که بعضی نمک ها در نیمده. بعدم این که من کمتر خودم بودم، میدونی خیلی وفادار بودم به لحن کراش کورس، چون فکر می‌کردم اونو می‌خوام برم. پیشنهاد علی هم پیشنهاد واقعا درستی بود، یعنی اگه من می‌خواستم از اول بیس رو بذارم بر اینکه 0 تا 100 کار رو خودم از مطالب مختلف بنویسم احتمالاً خیلی دوام پیدا نمی‌کرد. کراش کورس این کمک بزرگو به من کرد که بتونه از آب و گل در بیاره پاراگرافو. بعد دیگه حالا به جای رسید که میشه گذاشتش کنار و مثلا خودت حالا منابع خوب خودتو داشته باشی، بتونی لحن خودتو در بیاری، این کمک کرد دیگه. همین دیگه.
چقدر گذشته از اولین اپیزود؟ تقریبا
من وسطای تیر 97 بود اولین اپیزودم.
یه سال و نیم.
خب خوبه، این یه پیش درآمدی بود برای اینکه ما با تو بیشتر آشنا بشیم.
پیش درآمد بودی،
اینترو رو بریم که
زدیم رکورد اینترو رو دوباره.
یعنی چی؟
اون سری یه ساعت و نیم بود.
الان هم یه ساعت و نیمه. من تاها هم
امیر حسین
و اینجا رادیو نیست.
من این بیتر رو خیلی دوست دارم.
Yo, yo, what up? بریم سر اصل مطلب. به نظرت فضایی ها اهرام مصر رو ساختن؟
اون نویسنده هست فاندانی که فوندید کتابش ها.
چی؟ عرابه
عرابه خدایان. اون یکی از اولین کتاب های غیر مجاز بود. اون موقع هنوز چاپ چیز نداشت، یعنی یه دوره چاپ شده بود بعد چاپش ممنوع شد. من رفتم از انقلاب گرفتم و کلی هم هیجان دورش هم روزنامه پیچیده بودن که اصلا کسی ببینه و فلان و اینا. آره میخوندمش. نظری هست دیگه؟ نه ببین، فضایی ها نیستن، ولی چیزی که مشخصه اینه که یک جواب قطعی در موردش هنوز انگار وجود نداره.
دقیقاً.
و دو اینه که یک سری واقعا معتقدن که این رو من نمیتونم ردش بکنم، اینه که حتما یک تکنولوژی، حالا تکنولوژی به معنی ما الان چون تکنولوژیمون با الکترونیک پیوند خورده، هر چیز تکنولوژیکی رو الکترونیک میبینی، ولی تکنولوژی به معنی فناوریه. یک فناوری اون موقع وجود داشته احتمالاً، یه سری معتقدن که الان دیگه نیست، یعنی الان ما نمیدونیم چه جوری ساخته شده. بخاطر اینکه وقتی حساب کتاب میکنن، چه از نظر حجم کار، چه از نظر مدت زمانی که میبرده تا این یه دونه از همین هرم ها ساخته بشه، چیز عجیب و غریبیه.
آله.
بعد به عقل کسی جور در نمیاد که مثلا من بخوام یک هرمی رو سفارش بدم که 5 نسل بعد خودم مثلا بخواد آماده بشه. بعد
آره.
آره دیگه.
من مستندی میدم از اینکه چجوری این سنگا رو میبردن بالا، که تو اون مستند اصلا چند تا قطعه سنگ همون قدی با همون فرم و همون وزن و این کار رو باش میکردن. یه چوبایی میذاشتن زیرش، بعد همینجوری پله پله یک چوب یک چوب اینو مثلا یه ارتفاع زیادی میبردن بالا، بعد هولش میدادن.
آره.
یه همچین کارایی میکردن.
آره. البته اون خیلی ساده انگارانه است.
حالا داشت توضیح میداد،
چون حتی اونجوری هم حساب کنید 300 سال بعد طول بکشه قاعدتاً تا اونو بسازی.
یعنی یه خورده منطقی تر از آدم فضاییه نیست؟
ببین قضیه اینه که تو یافته های دیگت رو که میذاری کنار این که آقا اون موقع مثلا از چرخ استفاده میکردن و حالا مثلا چرخ هم مفهوم خیلی خیلی پیچیده دیگه نبوده، حالا تو بین النهرین و مصر بوده، چرخ بوده، چوبی بوده، دورش هم مثلا چرم بوده، فلان بوده، یعنی میدونی هیچ نشونه دیگه ای نداری که اونا به یک چیزی دسترسی داشتن. مثلا الان توی مصر کمتر چیزی داریم که مثلا اصلا ندونیم چیه. چیزایی که وجود داره الان هم، یعنی نشونه ایشو الان داری ولی مطلقا ایده ای نداشته باشه آقا این چیه مثلا. به خاطر همین خب این تصوری که الان امیرحسین میگه تصور غالب میتونه باشه، به خاطر اینکه میگه خب دیگه احتمالاً پس دسترسی به چیز عجیب و غریبی نداشتن دیگه.
این نیروی کار عجیب غریبی که مثلا اون اهرام ساخته شده به قیمت مردن 40,000 نفر، خب این 40,000 نفر همزمان یه کاریو بکنن، احتمالاً راندمان اون کار خیلی باید بره بالا دیگه. و خب وقتی برام پادشاه مهم نباشه که اون 40,000 نفر قرار بمیرن، پس کار زود انجام بشه و اینقدر آدم بمیرن.
نه آخه اصلا کار یه جوریه که نمیتونی بگی انسان بدون ابزار پیشرفته تونسته باشه انجام بده.
نمیدونم،
چون سنگاش هم که میدونی اصلا مال اون منطقه نیست.
آره،
از کیلومترها اون ورتره.
آره این جوریه.
یه فیلمی بود نشنال تریجر، اسمش هم درست بگم
نیکولاس کیج.
آره یه جایش میرن توی زیرزمینی که کلی پله های چوبی داره و یه ساختمون عجیب غریبیه، بعد اون برمیگرد از اون بغلیش که اون یه آدم دانشمندی نبوده، همجی آدمی بوده که اونجاست، میگه به نظرتون چجوری ساختن؟ میگه اینم سوال داره، معلومه، مثل دیوار چی، مثل اهرام مصر، آدم فضایی آمدن ساختن. خیلی ریلکس و عادی، معلومه دیگه. یعنی
این یه تئوریه. یه تئوری دیگه هست، یه چیزی بهش میگن lost knowledge، که میگن یه سری دانش ها از دست رفت از یه جای به بعد. یعنی دانش، یه سری دانش های دانشی رو بشر داشته که از یه جای به بعد انگار ریسیت میشه.
آره دیگه همینه دیگه، این که اصلا میگم فناوریه که آره. میگم
و بعد خیلی از منابع در طول تاریخ از بین رفته دیگه، مثل کتابخونه اسکندر، مثل نمیدونم خیلی از کتابخونه هایی که تو همین ایران داشتیم. یعنی موقعی که حمله کردن یکی از کارهایی که میکردن مغولا بود فکر کنم و خود آره اسکندر دیگه. اصلا کتابخونه ها رو آتیش میزدن. یعنی
ما بخارای کتابخونه خیلی عظیم داشتیم که ابن سینا دیده و خب آره دیگه خیلی هاش از بین رفته.
یه تئوری دیگه هست، گراهام هانکاک رو میشناسی؟ گراهام هانکاک؟
نمیدونم.
یه آقای یه محقق تاریخیه، چند تا کتاب نوشته، دانشمند نیست، محقق، یعنی نه زمین شناسه نه باستان شناسه، منتها از یافته های اینا تحقیق میکنه و در واقع کتاب مینویسه.
گردآوری کننده است.
گردآوری هم نمیشه گفت چون صرفا اطلاعات رو جمع‌آوری نمیکنه، به نتیجه گیری هم میکنه،
تحلیلگر مسائل،
آره، تحلیل هم میکنه. یکی از چیزهایی که این مثلا میگه اینه که بشر خیلی قدیمی تر از 12600 سال پیشه، میدونی؟ یعنی میگه که یک از یک در واقع فاجعه ای روی زمین حرف میزنه که 12600 یا 800 سال پیش اتفاق افتاده و میگه خیلی از چیزا ریسیت شد بعد اون و داره میگه اصلا تمدن هایی قبل از اون وجود داشته که الان نشانه هاش وجود نداره، منتها این رفته یه سری چیزا پیدا کرده و بعد به اونا استناد میکنه، میگه قبل اینکه اون اتفاق 12600 سال پیش بیفته تا یه جایی بشر اصلا پیش رفته بوده. خب تا اون اتفاق که میفته ریسیت میشه.
مدرکی هم داره برای این
حرفش؟ یه سری مدارک داره دیگه، مثلا این سری نقشه داره، یه نقشه‌ای داره مال قرن 15 امه، یک ژنرال ترکی اینو کشیده. و تو نقشه ژنراله نوشته که من اینو بر اساس مثلا 500 تا نقشه خیلی قدیمی تر مثلا من این نقشه رو کشیدم. بعد توی اون نقشه یه سری چیزهایی رو روی خشکی کشیده که الان زیر آبن، مثلا چند صد متر زیر آبن و بعد وقتی بررسی میکنن از لحاظ باستان شناسی میفهمن که آخرین باری که مثلا این تیکه روی آب بوده مال مثلا 13000 سال پیشه، ولی تو این نقشه مثل یه جزیره کشیدتش و بعد جاده داره، چیز داره، میدونی؟ این مثلا یکی از چیزایی که این بهش استناد میکنه و بعد رفته مثلا قواسی کرده اون تیکه‌ای که این روی این نقشه روی آب بوده مثلا باهاماز الانه، جزایر باهاماز هستش، بعد رفته قواسی کرده، بعد یه سری سنگ‌های تراشیده مثلا تو کف اونجا پیدا کرده که خیلی شبیه به اون مسیریه که روی اون نقشه وجود داره. بعد میگه خیلی خب پس این یه جای واقعی بوده، یه جزیره‌ای بوده که یه موقعی روی آب بوده، جاده داشته، ولی باستان شناسی میگه که آخرین باری که اینجا روی آب بوده مال 13000 سال پیشه. این مثلا
زمانی که جاده‌ای نبوده،
اون زمانی که ما فکر میکنیم جاده‌ای نبوده، ولی این میگه بوده.
بعد این فاجعه مثلا این فاجعه طبیعی ها،
این میگه که احتمال زیاد یه شهاب سنگ 13000 سال پیش خورده و بعد باعث شده که چیز بشه، سیلی بی، یعنی خورده تو دریا و باعث شده که آب انقدر بیاد بالا که یه سیل برداره یه تیکی از زمین رو، بیشتر زمین رو، و بعد یه سری از تمدن ها پاک شدن اون موقع.
ما انحراف محوری کلن تو تاریخ زمین داریم، یعنی الان همین چند سال پیش هم دوباره یه سر ماجرایی که از همین زلزله ها
سونامیه چیز بود، آره.
ژاپن بود، کجا بود؟
اندونزی بود، اونی که مدار زمین رو چند صدم درجه تغییر داد.
اینو میگن که در طول تاریخ داشتیم. حالا من در مورد این چیزی که میگی واقعا چیز زیادی
خیلی جالبه، یه کتاب داره America Before، کتاب آخرش فکر کنم، که اصلا میره فقط رو قاره آمریکا داره کار میکنه تو این کتابش و بعد میره تو آمازون، میگه اصلا شهرهایی تو آمازون بوده با 20 میلیون جمعیت مال 13000 سال پیش. و بعد اینکه چه جوری حتی کشاورزی میکردن، بعد میره آثارش رو پیدا میکنه، میدونی؟
مترو معیارش هم گذاشته همون 13000 سال پیش که اون اتفاق افتاده،
اون اتفاق افتاده، میدونی؟ بعد این مثلا جز کسایی هستش که دنبال روی چیزه اسم اون مصر شناسه کی بود معروفه؟ الگرو؟ اسمش هم رفته، ولی اون مصر شناس معروفه که اولین کسی بود که اومد گفت بابا این ابوالهول خیلی قدیمی تر از اهرام مصره، چون الان میگن 4500 سال نهایتش، ولی این میگه نه ابوالهول خیلی قدیمی تره، شاید مثلا مال 12-13 هزار سال پیشه. این اولین کسی بود که اون تئوریو داد. ولی کلا یکی از حرفای جالبی که گرام هانکوک میزنه اینه که باستان شناسا باش بدن، چون باستان شناسا کل بیس علمشون روی اینه که تمدن از 11000 سال پیش 12000 سال پیش شروع شده آثارش، و هر کی که بیاد بگه نه قبل اون هم تمدن وجود داشته رو سری پس میزنن.
ببین این چیزی که میگی ما الان تو تاریخ ایران هم داریم دیگه. یه بنده خدایی بود که مرحوم هم شد، اونم حرفشون بودش که اصلا مثلا تخت جمشیدی وجود نداشته به اون معنی. تخت جمشید یک پروژه در حال احداث بوده که بعد اومدن و مثلا کلن مثلا خرابش کردن و اینا. یعنی خیلی نظریهش این بودش که ما علکی خودمون رو گنده میکنیم. حالا اصلا بحث گندگی و اینا نیستش، حرف اون بودش که شما دارید علکی خودتون رو گنده میکنید، وگرنه ما مثلا اصلا سر قضای هخامنشیان اصلا به این بزرگی نبودیم، اصلا مثلا امپراتوری نبوده ایران، و نصف این چیزا تخیل و توهمه. چیزی که مثلا باستان شناسی با این حرفا مخالفه، حرف نوعی این آدم نیست. خب یعنی فکر میکنم که باستان شناسا حتما که یه سری بایسات درشون هست، ولی چون بر مبنای یافته است و استناده، اینه که اگر چیزی واقعا بتونه به هم بزندشون زده. یه بخشش اینه که مثلا خیلی از این افراد میان نظریه جنجالی رو بدن که بشن مثلا ترند، بشن آقا مثلا فلانی یک نظر جدید دار،
معروف شن دیگه.
آره
آره اینم بعید نیستش واقعا.
ولی ببین الان چیزی که گفته ها راجع به اون دانش گم شده، یه چیزایی توی شهر سوخته داری مثلا چشم مصنوعی و نمیدونم جراحی مغز و همه این داستانا.
اینا آخه چیز نیست، لاست نالج به نظرم نیست. اینه که ما یه وقتایی بشر رو دست کم میگرفتیم. اینه که آره ما جراحی مغز داشتیم مثلا، یا نمیدونم اندام مصنوعی داشتیم همونطور که میگی، یا مثلا واقعا فکر نمیکنیم ما الان یه چیزی رو داریم، فکر میکنیم اون موقع اصلا نبوده، بعد یه نشونه‌ای پیدا میکنیم اینه آره بابا اونا هم داشتن مثلا. خب بالاخره یه بشری بوده که شما داریم مثلا حرف از 4000 سال پیش میزنی، حتی اگر بیس رو بذاری همون مثلا 12-13 هزار سال پیش، که خب خیلی جاها بیشتره، یعنی خیلی جاها ما حالا هوموساپین ها رو که مثلا از 40 هزار سال پیش براحتی داریم، ولی حالا بحث اقامتشون تو جایی مختلف باشه، یعنی خود همون آدم هم 10 هزار سال اونجا بوده. ما عادت کردیم به این که فکر کنیم تمام پیشرفت بشر تو یک مدت خیلی خیلی کم اتفاق افتاده. یعنی واقعا هم خیلیش همینه دیگه. تو مثلا وقتی تاریخو داری میخونی میبینی مثلا یک مردمی حدودا 7-8 هزار سال پیش زندگیشون یه جور، 7-8 هزار سال زندگیشون یه جور بوده، یعنی پیشرفت اونقدی ما ازش پیدا نکردیم. ولی مگه میشه هیچ پیشرفتی نباشه؟
خب دورهای سکون داشته دیگه. خب یعنی دورهای چند هزار ساله وقتی پیشرفته خیلی ساکن میشد و اتفاق خاصی نمیافتاد، اما قبل اون پیشرفته وجود داشته، بعد اون هم باز پیشرفته وجود داشته. خب یعنی مثلا تو اون تایمی که کشف آتش و فلان و همه این داستانا، مگه میشه گفت پیشرفته بشر، پیشرفته تمدن کمتر از الان بوده که مثلا کشف تکنولوژی و کشف برق و همه ایناست؟
یه بخشش هم هم‌افزایی است دیگه، ما الان میتونیم اطلاعاتمون رو خیلی راحت‌تر به هم منتقل کنیم. مثلا خود قضیه کشاورزی یا مثلا خیلی قضایای دیگه ای که واقعا نقطه عطف تو بعضی تمدن ها خیلی بامزه است. شما مثلا میبینی که این فلانجا کشف شد و انتظار داری مثلا میگی که آقا این از اینجا به فلانجا ها مثلا به بقیه سرزمین های جهان رفت، ولی میبینی با یک حد فاصله مثلا یکی دو قرنه یک اتفاق در 5 جای دنیا داره میفته. یعنی اصلا انگار بشر به یک بلوغی میرسه تو این دوره در هر جا که باشه بدون هیچ ارتباطی با هم، که اینجا مثلا فلان چیز کشف بشه یا به فلان چیز برسه. ولی الان به خاطر اینکه من وقتی یه چیزی درست میکنم میدم دست تو، تو میفرستی اون ور دنیا، نمیدونم اون ور دنیا، هی اضافه میشه. به نظرم قضیه همون سینرژی است دیگه، یعنی قضیه خیلی با سرعت بیشتری میره جلو. بعد ما این پیشرفت رو که میبینیم در مقایسه با پیشرفت مثلا گذشته که همچین ارتباطاتی نبوده یا همچین سرعتی نبوده، خب به نظر اونه که اون موقع قشنگ مثلا 10,000 سال داشتن اینه مثلا یک آدم ثابت و یک جور کار میکردن، بعد یهو تصمیم گرفتن خب حالا بیاییم پیشرفت کنیم بچه ها.
یه اشکالی من به تاریخ شرق همیشه میتونستم بگیرم، اونم اینه که همه دانشمنده شرقی، فلاسفه شرقی، حالا اگه اسمشون بذاریم فلاسفه، هیچ کدوم اهل ثبت کردن نبودن به معنی غربیش. خب
داکیومنت نمی‌کردن،
یعنی غربیا مثلا یه قدم از اینجا برمی‌دارن این قدمه رو ثبت می‌کنن، یعنی اینقدر با دیتیل که چند سانتی متر رفت مثلا اینجوری اینجوری همه اینا. ولی مثلا یکی مثل آقای رازی الکل رو کشف می‌کنه و چقدر راجبش نوشته،
تازه رازی خوب است،
تازه رازی خوب، اون تازه رازی اون نوشته، یعنی اون خوب نوشته، مثلا ابو علی سینا اینو خوب نوشتن همه، ولی باز اصلا انگار ننوشتن چیزی، یعنی خیلی مختصر و مفید و فلان در حد اینکه من این کار کردم.
ما سنتمون کلن سنت شفاهی بوده که
از دیگه سینه به سینه بوده همیشه. دانش هم سینه به سینه منتقل میشده،
که استاد به شاگرد بگه. و حتی مثلا اون قضیه فوت کوزه‌گری واقعا وجود داشته توی ایران.
خیلی از چیزایی که تو فیزیک و شیمی نسبتش میدن به دانشمندای غربی، وقتی دقت میکنی یعنی اصلا تو شرق بوده و رعایتش میکردن، ولی اینا ثبت نمیکردن، اونا ثبت سری کتاب میکردن میذاشتن تو کتابخونه.
آقا برای اینکه اون موقعی که شرقی بوده و اینا این کارا رو میکردن اصلا غربی وجود نداشته به اون معنا، این اون موقع تایم غرب وحشی بوده دیگه.
یعنی که اصلا اون موقع شرق و غرب به این معنی که ما الان میگیم، مثلا همین که مثلا اروپایی ها به این ور میگن شرق، شروع کرده به یه جنبش را افتاده بود که اصلا یعنی چی شما مثلا به ما میگید شرق، یعنی چرا خودتون رو معیار میدونید که ما حالا این ور شرقیم، مثلا تمام آسیا و نمیدونم مثلا اینا بشه شرق، شرق چی؟ شرق شما؟ خب شما اسمتون غرب باشه، ما مرکز. آره
مگه کره نی؟
من از اصلا شما شرق ما این.
آره از اون ور به شرقی شما،
شما شرق ما گرده دیگه.
ولی میدونید چرا اینجوریه که؟ خاطر اینکه جهان رو انگلیسی‌ها پیدا کردن.
نه آره
نقشه، یعنی
مارکتینگ
انگلیسی‌ها بودن، آفرین مارکتینگ انگلیسی‌ها بودن که اولین بار رفتن استرالیا رو پیدا کردن، رفتن شرق استرالیا رو پیدا کردن، رفتن آسیا رو پیدا کردن، رفتن هم غرب اسپانیایی‌ها رفتن آمریکا رو پیدا کردن، میدونی اونجا آدم وجود داشته، منتها اینا چون رفتن پیدا کردن و بعد ثبتش کردن
گرینویچ شد دیگه.
آره این بعد شد شرق و من شد غرب. این کریستوف کلمب یهو یادش افتادم گفتم اسپانیایی رفتن چیز، الان یه روز تعطیلی تو آمریکا هستش به اسم کولومبوس دی که جدیدن خیلی مخالف داره، میگن بابا این یارو جنایتکار بوده، چرا ما الان یه روز تعطیل داریم به اسمش، که میخوان عوضش کنن بکنن چی؟ یه ربطی به نیتیوا یا در واقع میخوان روز در واقع آدمای
فکر کنم اسمش میخوام
سرخ پوستا
بومی‌های در واقع آمریکا بکنن اون روز.
وسپوچی بودش نفر اولی که انگار رفته بود اونجا، مثلا اسم آمریکا هم از رو همون برداشتن دیگه، آمریکا وسپوچی بود اسمش. آره یه اون ایتالیایی بود انگار،
کریستوف کلمب بس من فکر می‌کنم اولین
کریستوف کلمب انگار شلوغ کرده یه همچین چیزی،
مارکتینگش خیلی خوب شد تو امروز اومدی اینجا الان من فهمیدم این اسم آمریکا
خیلی زیاد داره، خیلی منم زیاد نمیدونم، ولی یک نفری بوده حالا میشه سرچ کرد اسمش آمریکا وسپوچی، اصلا اسم آمریکا هم انگار از رو همون برداشتن.
لامصب هر کی شلوغ کرد در تاریخ مونده،
شلوغ کن برنده است.
آره به خدا الان اشتباه ما اینو شلوغ نمیکنیم.
آره
ولی بذارم دارم سرچ میکنم وسپوچیو ایتالیایی بوده،
خب
از پرتغال 1500 رفته
تا اون پیدا میکنه. عرض سمنو دوست داری؟
من به نمایندگی از سمنو عمه لیلا اومدم اتفاقا. آره من سمنو دوست داریم. من چند تا خوراکی بودش که تو زندگیم بچگی واقعا منزجر بودم، متنفرا، آدم بعد غذایی هم واقعا نیستم البته، ولی مثلا عدسی، سمنو، زیتون، حلیم، اینا چیزایی بوده که من ماوشعیر دفعه اول که خوردم، خب این بودش که ملت، خب مثلا اون موقع حالا سوپرم به این معنی نبودش که دم خونه ما چند تا بقالی بود، گفتن که مثلا یه بقالم داشتیم خدا بیامرز اسقر آقا، میمادم گفتن اسقر آقا، من میرفتم دوغ میگرفتم از اشیا نوشابه از مدرسه که برمیگشتم، اینا میمادن یه ماوشعیر بده، اون شیشه قهوه‌ایام بودش قدیمی ها، میمادن اینجوری میخوردن و کفم میکرد و میگفتم اینا چیه، میگفتن آبجو بدون الکل. آبجو با الکلش چیه؟ بعد خلاصه دفعه یه بار گرفتم و موقع مثلا فکر کنم چند بود، 75 تومن بود فکر کنم، که گرونتر بود خیلی از دوغ گرونتر بود، گرفتم و همونجا هم نخوردم، گفتم من ببرم خونه با مامانم با هم بخوریم، ریختم و دیدم خب رنگی زرده و کفم میکنه و حالا مامانم گفتش که شبیه چی چی میمونه دیگه، حالا بگذاریم. بعد خوردم، خدایا این چه مزه مزخرفی،
این چه چیز تلخه بدمزه،
چرا مردم پول میدن بابت این؟ خالی کردیم کلا همش تو چیزو، کلا دیگه گذشت. همه اینا من متنفر بودم، ولی به تدریج به تک تک این چیزایی که اسم بردم
علاقه‌مند
شدید، الان سمن و خار حرفه‌ای هستم.
نه بابا
آره
بیا
شما ادامه بدین. کجا رفتی؟
میاد.
آره دیگه، آره من الان حتما که در سال یکی دوبار میرم سمنو میخرم از تجریش.
بیشتر از یه قاشق میتونی بخوری؟
بیشتر از دو کاسه نمیتونم بخورم.
نه من رکوردم یه قاشق دو قاشقه، اونم شبهید به شبهید که میخرم بذارن سر صفحه،
شربت سینه که نیستش دوست نداری؟ نه خب
آره زور که نیست.
آره نه من واقعا الان دوست دارم، البته سمنوی خوب خوردم واقعا دیگه، الان سمنوی بد نمیخورم، سمنوی خوب حالا میارم برات یه بار،
پیشنهاد خوبی،
چیز جذابیه.
نما سر اپیزود قبل رو جب سمنو حرف زدیم، گفتیم کی میخوره،
بابا من داشتم میشتم هرس میخوردم، آخه رفت سرچ کرد تاها که سمنو از چی درست میشه، گفتم خدایا طرف نمیدونه سمنو از چی درست میشه، راج پشتش حرف میزن.
بعد من دیروز خیلی اتفاقی تو خیابون سمنو پزی دیدم،
خب
که عکسشو استوری کردم،
قانون جذبه.
آره گفتم رد میشه همه جا سمنو، چقدر سمنو داریم
دیگه، شب عیده دیگه. نه امسال بیایید و آشتی کنید شما
با سمنو.
آره سمنو خیلی هم قدمت داره،
مگه گندم نیست؟
چرا گندمه؟ جوونه گندم
نون میخوریم. خیلی بد برخوش کردم،
استدلال پشتت خیلی
گندمه دیگه.
خب چرا نون میخوره؟ خود گندمو بخور.
راست میگی،
اگه که قراره اینجوری کنی
اینم چیزه، اینم میشه.
آره ولی نه این کلن خوراکیه که خیلی هم قدیمی داره چیزه، البته حالا توی فرهنگ ما چون ایران و اسلام همیشه با هم قاطی شدن دیگه، ارتباطش دادن و که این خوراک محبوب حضرت فاطمه زهرا هم بوده و نمیدونم هم میزدن توش طرح میدیدن و اینا، حالا اینا که بگذریم ازش، اینه که خوراک قدیمی بوده کلن انگار که، حالا نمیدونم، البته تخریب پذیری زیادی هم داره چون سمنو بهش نرسه قشنگ ترش میشه.
از نوست که با وایسی پاش
تا آره،
درست شه
دائم اصلا جدا از این که باید دائم بالا سرش وایسی تا یه سمنو خوب در بیاد، اینه که سمنو قشنگ باید توی دمای خوبی هم بمونه مثلا چون خوراک ها عموما اینجوری هن که به خصوص قدیمی ها، مثلا حالا یه سری از آش ها یا یعنی یه سری نونایی که الان نون خشک داریم و اینا، کشک مثلا، خود کشک، اینا چون تخریب پذیریشون پایینه و مدت طولانی، حالا چه اقوام مثلا مهاجر بودن و اینا کوچنشین بودن، چه به هر حال امکانات مثلا یخچال و اینا که نداشتن،
مثلا ما خداوندگار اینجور غذاهاییم دیگه، مربا، ترشی، دوغ، نمیدونم
آره.
همه اینا اصلا بر همین ساخته شدن که تا بتونی اون مواد غذایی رو طولانی مدت نگه داری.
آره حالا من داشتم به سمنو هم از این زاویه الان نگاه میکردم همین الان، ولی نه سمنو آره. اگه اینکه اون موقع با همون لاست نالجشون یه چیزی میزدن تو سمنو که خراب
مال پادشاه ها بوده دیگه، خب همونجا داغ داغ درست میکردن و
داغ داغ هم
آره داغ داغ اصلا داغه وقتی درست میشه
دیگه،
آن پختنیه
هم وقتی هم میزنن، خب چی کار فکره تو آب میریزن،
هیچ ایدهی ندارم که پختنیه.
آره ببین منم خودم هیچ وقت درست نکردم، ولی جوونه گندمه که همه هنرش هم به اینی که شکر توش نمیریزن، یعنی اونی که سمنوش شیرین میشه ولی شکر میزنه خب اون هنری نکرده. الان هم شب ایدیا اونایی که سمنو درست میکنن که فقط واسه سفره است، اینه که انگار برمیدارن این سری آردو تفت میدن قهوه‌ای که شد، بعد با آب قاطی میکنن چیزش میکنن غلیظش میکنن به اسم سمنو میدن.
رخ کارو داشته باشه
فقط رخ کار. آره ولی نه سمنو واقعی قشنگ
خوردنیه واقعا
بابا خیلی.
بیا سمنو میخوره خیلی هم دوست داره. آره
من آشتیتون میدم حالا.
باشه
سمنو خوب این سری حالا یا اگر گرفتم، چون نظری هم برام زیاد میاد این خونه مامانم میره، بعد مامانم چون میدونه من خیلی دوست دارم زنگ میزنه که بنام بیا ببر.
خب در تماس باشیم دیگه حتما.
حتما.
آره من که
در یک مراسم باشکوهی
آفرین این چیزا میگیریم، عکسای تیم ملی هست دست میدم با هم دیگه پیرانه امضا شده اونجوری.
آقا چیزه کریستوف کولوم اولین نفر بوده.
خب
منتها کریستوف کولوم هنوز فکر میکرده که آسیا رو پیدا کرده، یعنی اونور آسیا رو پیدا کرده. این اولین کسیه که در واقع برگشت پرتغال گفت بابا این اصلا ربطی به آسیا نداره، این یه قاره جدیده.
آها
که برای همین اسمش رو به اسم این چیز کرده.
تفاوت زمانیشون چقدره؟
بعد اینو چک کنم بهت.
آها باشه حالا چک کردی بگو.
ولی باعث نسل کشی شد دیگه.
آره دیگه دیگه
خیلی کار بود. چه صدا اینجوری شد من
محزون شدی از نسکش. آره ولی خب کلا که چیز دیگه سرزمین گرفتن همیشه همچین مصیبتایی داشته.
ما هم این کارو کردیم دیگه تو تاریخمون الا ماشاءالله. آی نادر شاه چه کرد نمیدونم، همه شاه دیگه هر کی به یکی یه جا حمله می‌کرده یه جایی رو بگیره با مهر و محبت که نبوده، با خون و خونریزی بوده دیگه.
تو هر چیزی که الان می‌بینی خشنه احتمالاً در گذشته خشن‌تر بوده. خب مگه الان زمین هایی رو گرفتن و جایی رو گرفتن و مثلا حتی به اسم محافظت ها تو میری که محافظت کنی ظاهرا، ولی حتما که یه عده رو میکشی.
آره حتما، یعنی این کشت و کشتاره این وسط اتفاق میفته قطعا. خب ولی موضوع اینجاست که آیا میارزیده نمیارزیده، چون ببین یه افسانه هایی در میارزیده راجع به کوروش یه سری چیزا میگن. خب یعنی ما 15 جلد کتاب فکت و جملات ماندگار و سخن بزرگان داریم راجع به کوروش. اینا چیه؟ کجا نوشته شده اینا که ما نخوندیم؟ نمیدونم.
خب ببین مثلا تمام سخنانی که دکتر سمیعی گفتن
آره دیگه
سخنانی که مثلا از
دکتر علی شریعتی
نقل میشه.
اینشتین هم همجوریه.
اینشتین آره دیگه الان به راسل گیر دادن، به اسم راسل هم همینه.
نه این چیز دیگه، اینا مود روشنفکری راسل و فوکو مثلا. آره. آب را گل نکنیم میشل فوکو.
نه واقعیتش اینه که از کوروش تا جایی که من میدونم به جز یکی دو تا متن چیز دیگه این نیست. چند تا هم نقل قول، حالا نقل قول هم اگه بهش تازه بشه تکیه کرد و اعتماد کرد.
منشوره مال کوروشه.
آره آره نه دیگه حالا بیا.
نه یعنی میگم اون مثلا مکتوب ازش وجود داره. اون هست.
آره منشور هست. فکر کنم یه کتیبه هم هست. به اضافه اینا چند تا هم نقل قوله که مثلا توی کتیبه گفته من از کوروش نقل میکنم که فلان. ولی بیشتر از اون نه چیز زیادی نیست و اصلا در مورد خود زندگی کوروش هم انقل زیاده. ولی خب در مورد اینکه شخصیت تاریخی بوده و اینکه رفتارش به نسبت پادشاه‌های زمان خودش متمایز بوده اینا انگار که
قابل استناده
نشه در شکی کرد. داره من بازی انگار آوردم خاطر اینکه من هر چی داره میگذره میبینم که مثلا اتفاقاتی که 5 سال پیش 10 سال پیش افتاده رو تو میتونی از 10 تا زاویه جدید بهش نگاه کنی و باز بسته به همون قضیه مارکتینگی که داره میگه کدوم روایت بشه روایت غالب میتونی باورها و اعتقادا رو نسبت به اون تغییر بدی. بنابراین در مورد این قضیه هم من فکر نمی‌کنم خیلی قضیه چیز باشه. میدونید همین که تو بدون یه کلیتی به این شکل وجود داشته و بدونی که باید با این قضایا به چشم یک واقعیت مسلم نگاه نباید بکنی. به نظرم کلن تعصب داشتن روی هر قضیه ای، تعصب به معنی این که این است و جز این نیست، یه خورده چیز نخواستنیه.
و قبول داری سخن بزرگان خیلی کار خزیه؟
ببین من مخاطبش واقعا نیستم، یعنی میدونی
ولی دیدی من میشه ندیده باشی.
آره نه من مخاطبش نیستم خدا، یعنی انقدر از دغدغم دوره.
بستگی داره خب، جمله ای قشنگ باشه چه اشکال داره؟
نه اینکه بزنی به نام اسقرک رو خودم گفتم بزنی
به نام، معمولا اونه که به نامش میزنی زنده نیستی، برای مهم نیست.
تو برای جمله خوب بودن مهمتر از اینه که
جمله بر رو توی تأثیر بذاره دیگه، حالا اینکه کی گفته مهم نیستش که.
اصلا جمله رو تأثیر میذاره؟
بعضی جمله رو من خیلی تأثیر میذاره.
من موثر تا اینجا بگو تو، بعد من میگم.
تو بگو تا من این جمله رو یادم بیاد.
یه جمله سارت داره، این اون موقعی که من خوندم از اون موقع تا همین دیروز صبح داره تو مغزم میچرخه، میگه که اگر انسانی از مادر فلج به دنیا بیاد و قهرمان ورزش در المپیک نشه، مقصر فقط خودشه. این از اون جمله هایی که من اصلا یه بخشی از اساس زندگیمو روش سوار کردم.
مخالف هم زیاد داره.
آره خیلی. یه آقایی که مخاطب پادکستمون بود به من یه وایس داده بود توی تلگرام 8 دقیقه. تو رو خدا 8 دقیقه وایس ندین، خواهش میکنم. بعد مثلا این وایس اینجوری شروع کرده بود که آره یک جمله مزخرفی از سارت هست که میگه همین اینو گفت. خب آره، بعد ادامه داد که فلان و فلان و فلان و فلان. خیلی دوی 8 دقیقه مخالفت کرده بود، من برش نشم باشه، من تشکر کردم. آره ولی جمله های این مدلی به شرط اینکه من پس و پیشش رو خونده باشم و بدونم سارت چرا اینو گفته، میتونه تأثیر بذاره رو
من. کلا نسبت به اینکه این جمله رو فلانی گفته خیلی خوشبین نیستم، ولی آره اینجوری که خود محتوای جمله اگر بتونه نگاهی از منو تغییر بده، یا اینکه مثلا به موقع یادم بیفته. یعنی تو خیلی وقت هستش خیلی گنجینه ذهنیت خیلی زیاد از این جمله ها داره، هرچی میگم میگه آره شنیدم. ولی مهم اینه که این جمله باید یه جا کارکرد داشته باشه دیگه. اگه به موقع کارکرد داشته باشه، هر چی که گفته باشه دمش هم گرم، خوبه.
اصلا همه معلومات ذهنی ما مگه این مدلی نیست؟ خب یعنی ما یه چیزی داریم تو ذهنمون، هر جای سوئیچ میخوره و یه چیزی یادمون میاد ازش استفاده میکنیم.
من انقدر هرس میخورم گاهی وقتا مثلا از موقعیت دور میشم میگم ای این
آره
چی کار میتونست بکنه با من، حالا چه
دعوا فوش خوبا یادت
چه میاد. آره حالا حالا یه وقت از تصمیمه، یه وقت از حرفه. یعنی به موقع بعد یه حرفی رو میزدی گذشته. این چیز کتاب اعترافات
بله،
اما اولش نوشته میگه که من اینا رو می نویسم، حالا جدا از این که حالا داره میگه که من هرچی که دارم میگم راسته و هیچ کس غیر از من نمیتونه به این خوبی راست بگه، ولی میگه که من آدمیم که توی نوشتن خوبم. این وقتی که من داشتم دفعه اولین بار میخوندم این کتاب رو برام خیلی جالب بود. اینکه یعنی فکر کردم که منم اینجوریم، فکر کردم که منم وقتی که میخوام حرف بزنم، حالا مثلا قضیه برمیگرده به احتمالا حدود مثلا 15 سال پیش، وقتی میخوام حرف بزنم، حرفی که تموم میشه تو مسیر که دارم با خودم دوره میکنم که چیا گفتیم چیا شنیدم، گفتم ای خدا مثلا این چقدر خوب بود، این اگه به ذهنم میرسید، هم استدلال خوبیه، هم مطلب خوبیه، هم مثلا اون بار معنایی که باید داشته باشه منظور من درش هست و داره، ولی اون موقع نبوده. بعد شروع میکردم اون موقع نوشتم، حالا چه این موقعیت هایی که واقعا پیش میومد، چه موقعیت فرضی که تو ذهنم به وجود می اومد، سعی می‌کردم حالا یه شکل مونولوگ یا حتی دیالوگ، یعنی خودم و یک خود دیگرم با هم صحبت بکنیم، می‌دیدم که مثلا موقع نوشتن چون فرصت دارم به فکر کردن، انگار خیلی محتوای باحال‌تری می‌تونه در بیاد. اینو سعی کردم تبدیل بکنم به ویژگی خودم، یعنی بپذیرمش که آقا من اینجوری هم دیگه، یعنی همیشه قرار نیستش در گفتگوی در لحظه و محاوره بداهه مثلا اون بهترین چیزه رو من داشته باشم، و اینو پذیرفتم.
یه مدلی از هوش دیگه، خب یعنی یکی اونوری کار میکنه یکی اونوری کار میکنه.
آره
تو این چیزا مناظره ها خیلی پیش میاد که یه طرف اینوریه یه طرف اونوری. مثلا این مناظره بود بین جردن پیترسون و جیجک.
آره
جیجک.
آره.
یا جیجک
جیجک فکر کنم
جیجک. ببین وقتی کل حرفا رو میشنوی، خب حداقل به نظر من شاید جیجک یه خورده پرتر و حتی یه خورده با معلومات‌تر و درست‌تر حرف میزد. خب ولی وقتی پای اون سخنرانی و مناظره پیش میاد جردن پیترسون گفتگو کننده بهتری بود. خب میتونه سریع فکرش رو تبدیل به کلمه کنه و اون کلمه رو بیان کنه. که حتی توی بخش اول مناظره شون اول جردن پیترسون شروع میکنه قشنگ سخنرانی میکنه، با آدم ها ارتباط میگیره، همه چی رو هندل میکنه. نوبت نیم ساعت اول جیجک که میشه یه ورق کاغذ در میاره شروع میکنه بالا روش خوندن تا ته. ولی توی من میگم تو مناظره ها این خیلی کمک میکنه به اون طرفی که بلده چجوری حرف بزنه. یه مناظره دیگه هم داشت چامسکی و فوکو.
آره اونو دیدم.
خب اونجا هم باز این چرخ سمت فوکو میچرخید. خب که خیلی سخنورانه تر حرف میزد ولی خب چامسکی درست تر شاید یه جاهایی حرف میزد شاید.
خیلی هم آدم نباید سخت بگیره تو این زمینه ها، چون واقعا تو حالا بعضیا میگن گلت اینجوری مثلا درست شده، بعضیا حالا که بالاخره تو ذهنت ساختارت یه چیزی هست تو میتونی اونو بهتر کنی ولی نمیتونی یه چیزی کاملا غیر از اون بشی، یعنی احتمالا نمیتونی.
اصلا تو توانایی خودت باید بشناسی رو هم اونو کار کنی.
به نظرم برنده کسی که بیشتر شناخت نسبت به خودش داشته باشه، بدونه چی کار است، چی خوبه، تو چی ها بده، تصمیم گیریاش بر اساس اون باشه.
مثلا این ماهی سعی نکنه درخت بری بالا، همون شنا تو بکن، خیلی شناگر خوبی هم میشی.
ببین من مثلا این تست شخص تیپ شناسی MBTI و اینا هست، من کلا نسبت به اینا خیلی بدبین بودم، همیشه فکر میکردم که کاملا دکونه. تا اینکه حالا یکی از دوستام همین چند وقت پیش رفت و با یه مبلغ خیلی کلونی پیش یکی از همین استادای خیلی معروفش که احتمالا خیلی هم میشناسن و یک دو جلسه، هر جلسه فکر کنم 6 ساعت رفت و اومد و شروع کرد با من صحبت کردن. همکارم زیاد میبینمش و دیدم که یه بیسایی داره که به نظر میاد که واقعا نمیشه ازش گذشت، یعنی نمیشه کاملا زد زیرش. یعنی این آدم هیچی که نباشه، چون کاملا شخصیت این همکار من با من فرق داره، کاملا فرق داره، ولی روی یک چیزایی از خودش تمرکز میکرد که به نظرم درست نبود و روی یک حالا یک نگاه کلی بالا به پایینی هم نسبت به همه چیز و همه کس داره. اینم جزء شخصیتش بود ولی این داشت هی به مرور تشدید میشد و داشت یه خود شخصیتش رو شخصیت پس زننده ای میکرد. ولی این دو جلسه رو که رفت من دیدم که نه، الان خیلی با خودش تکلیفش روشن تره و بعد مثلا الان اون نگاهش خیلی کمتر شده و مثلا گاهی وقتا نقل قول میکنه که مثلا فلان اتفاق افتاد و فلان حرف رو زد و یا جزوهش رو میاره. این بودش که آدم باید روی نقاط قوت خودش تمرکز کنه، روی نقاط ضعفش هم بدونه چجوری ازشون سر بخوره بره. مثلا یکی از نقاطی که این آدم داره همین نگاه بالا به پایینی که دارم بهت میگم، مثلا اونجا واقعا برش گفته اونم آقا تو همچین شخصیتی داری، تو خودت اوتومات این نگاهو داری، تو بدترش نکن. فکر همینو که تو بدونی که یه قضیه‌ای که ویژگی خیلی خوبی هم نیست ولی ویژگیته، نمیتونی کلن پارش کنی بندازی بره، همین که بدترش نکن خیلی خوبه. در مورد منم یه چکی که کردیم مثلا یه 60-70 تا سواله باید جواب بدی، بعد بهت مثلا یه تعدادی حرف میده، مثلا ENFJ مثلا شخصیت من بود که تو مثلا اینت خوبه، این ویژگیاته، مثلا انقدر ادراکی، انقدر شهودی نسبت به مثلا فلان قضایا جاجمنتالی، یا نمیدونم مثلا فلانی بیساری، بعد مثلا اینت خیلی تعریفی نیست آقا، یعنی تو آدمی نیستی که مثلا بتونی به فرض مثلا آمار مثلا خیلی برات معنی نداره، این که مثلا 10 نفر اینجورین 8 نفر اینجورین خیلی برات معنی نداره، خیلی روش مانورم نده، یعنی سعی نکن بری تو آمار شاخ بشی. این خوب بود.
آره می همون شناخت هست دیگه، تو پیدا کنی آره چی ولی... کجایی.
من یکم مشکوکم کلا به این چیزا، بخاطر اینکه به نظرم شناخت با شنیدن حرف از یک آدم دیگه شناخت ایجاد نمیشه. به نظر من شناخت توی فعالیت کردن، تو شکست خوردن و تو برنده شدن آدم شناخت پیدا میکنه نسبت به خودش.
ببین این هست ولی آدم
شناختی که نهادینه بشه میدونی، واسه همین هرچی سن آدم میره بالاتر، شناختش نسبت به خودش و زندگی خودش بیشتر میشه، خاطر اینکه تجربیات زندگیش بیشتره.
کاملا موافقم.
ولی اینکه یکی بیاد تو 20 سالگی ام پی تی بگیره از تو، به تو بگه تو اینجوری هستی اینجوری اینجوری هستی، خیلی خب من اینا رو شنیدم، ولی آیا شناخت من از خودم واقعا بیشتر شده؟
حالا من نمیدونم تو اون 2 تا 6 ساعت چیا گذشته واقعا. خب الانم اصلا در صف حامیان این قضیه نیستم، منتها مثلا یه چیزی که گفت جالب بود، گفتش که یه زنگولا گفت اینا رو که مثلا 40 50 نفری بودن سر اون کلاس، 2 تا دسته تقسیم کرد به واسطه اون تستایی که زده بودن. بعد گفت یه زنگولا آورد شروع کرد 2 تا زدن بهش، بعد گفتش که هر کدومتون شروع کنید به نوشتن در مورد این زنگوله. گفت واقعا اینجوری بودش که این 2 تا طیف هر دو یک نگاه داشتن. یه گروهی که اینور بودن مثلا میگفتن که این به نظر میاد جنسش از مس باشه، صدای زیره، نمیدونم مثلا اندازش انقدره، به نظر میاد مثلا 10 سانت باشه، فلان فلان فلان. گروهی که اونور بودن مثلا همه گفتن که این ما رو یاد فیلم مثلا زنگ ها برای که به صدا در میاد، برای مثلا فلان به صدا در میایند و منو یاد خونه پدر بزرگم انداخت. و گفت قشنگ یه عده اینجوری فکر میکردن یه عده اینجوری. بعد گفت اینو نمیشه کاریش کرد، یعنی اینو بعد اون مدرسه کلاس گفته ببینی اینو که من بهتون نگفتم که شما نگاهتون فرق داره و حالا هر چقدر بخواید این قضیه رو انکارم بکنید نمیشه. اینی که بالاخره از بین این همه طیف گسترده آدما میشه افراد رو یه جورهایی نه 100% طبیعتا طبقه بندی کرد که یک سری افراد این ویژگی ها رو دارن، یک سری افراد این ویژگی ها رو دارن، اینو به نظرم چرت محض نیست. میشه بهش فکر کرد و من لااقلش توی تفاوت چیزی که تو همین همکارم دارم توی این مدت میبینم که میبینم واقعا انگار که خیلی با خودش همخونتر شده تا این مدت، خیلی به نظرم یه قدم مثبت هم باشه یه قدمه.
ببین من یه کاری میکنم، اینو راجع به خودم میگم، بعضی وقتا میگردم یه چیزای منفی شخصیتی رو پیدا میکنم، چیزایی که خودم دوستشون ندارم و اطرافیانم دوستشون ندارن، سعی میکنم یواش یواش اینا رو تبدیل بکنم، اول برطرفشون بکنم و تبدیلشون کنم به یه چیز مثبت. خب ولی الان که اینا رو میشنوم میخوام شک دارم که آقا این بده رو باید تبدیل به مثبت بکنم، خب یا باید اینو بذارم یه گوشه باشه خیلی کاریش نداشته باشم همونجوری که میگی. خب اصلا رو این موضوع مانو ند آقا، مثلا میگم تو آدم دست و دلبازی نیستی، خب به زور نخوا باشی که هم خودت زجر بکشی هم بقیه رو زجر بدی. خب اینو اصلا بذار کنار، دست و دلبازی نکن، حالا خسیس بازی هم در نیار، ولی دست و دلبازی هم نکن، ولی بیا رو اون ویژگی خوبت مانور بده. یه خورده الان تو این شک کردم که کدومش درسته.
منم واقعا چیز زیادی نمیدونم. یه بار فقط داشتم صحبت میکردم، گفت البته توی کلاس به ما گفتن تیپ رو با تریت اشتباه نگیرید، یه سری چیزا تیپ شخصیتی، یه سری چیزا برخورد و رفتار و اخلاق شماست، و اینکه مثلا دیگه بخوای بگی که آقا من اینم و همین، این خب ممکنه که این ربطی به تیپت نداشته باشه. حالا این دیگه یه تمایزایی داره که من واقعا هیچی سرم هم نمیشه.
راجبه کریستوف کولوم یه چیزی یا نمومد. ببین ما میدونیم که این آدمایی که الان بهشون میگیم بومی های آمریکا، اینا در واقع یه زمانی که شمال قاره آمریکا با شمال، یعنی شمال غرب قاره آمریکا وصل بوده به شمال شرق آسیا. میدونیم که یه سری آدم اینجوری رد شدن از اون پله، جایی که الان آلاسکا و روسیه به هم نزدیکن، برای همین شباهت‌هایی بین آسیایی‌های شرق آسیا و بومی‌های آمریکا از لحاظ چهره‌شون و ظاهرشون وجود داره. یه جایی یه سری آدم رد شدن و این راهه بسته شده، خب یعنی آب اومده بالا، این راهه، این قاره جدا شده، یه سری آدم موندن اونجا و چند هزار سال اینا جدای از تمام بشریت تکامل پیدا کردن، تغییراتی توشون رخ داده. ببین الان مثلا قاره استرالیا تو حیواناتش میتونی اینو ببینی، یه سری حیوانات هست فقط تو قاره استرالیا هست، مثلا که انقدر یه مدت طولانی جدا بوده از قاره های دیگه، یه سری موجوداتی جدا برای خودشون تو اون محیط تکامل پیدا کردن و شدن گونه های دیگر جانوری که فقط توی استرالیا هستن.
اگه جای دیگه بودن احتمالا از بین میرفتن،
از بین میرفتن یا چیز دیگری میشدن. میدونی موقعی که کریستوف کولوم از کشتیش پیاده میشه، انگار برای اولین بار بعد هزاران چند هزار سال این حلقه دوباره بسته میشه. یعنی این نسلی از انسان که تو اون قاره زندگی میکرده و هیچ ارتباطی با دنیای بیرونشون نداشتن، انگار یک بار دیگه این ارتباط شکل میگیره. میدونی از این رو خیلی اتفاق جالبی توی تاریخ بشریت، اون سفری که کریستوف کولوم انجام میده، برای اینکه بعد هزاران سال انگار اون چه میدونم بشر همدیگر پیدا میکنه. بعد واقعا مشکلات ایجاد میشه، یعنی یکی از غیر از اینکه اصلا تو جنگ ها همدیگر رو میزنن میکشن، اولین چیزی که باعث میشه 80% جمعیت بومی های آمریکا بره، مریضی هایی که اروپایی ها با خودشون میبرن و بدن های اینا اصلا باشون مثل سرخک، بدن های اینا اصلا آمادگی مقابله با این بیماری ها رو نداره. آره. بیماری هایی که توی اروپا کسی به خاطرش نمیمرده اون موقع، خاطر اینکه تکامل پیدا کرده بودن با کنار اومده بودن، توی آمریکا بومی ها رو میکشه، یعنی در حد میگم 80% جمعیت. و بعد وقتی اینا برمیگردن اروپا، سفلیس رو با خودشون برمیگردونن. برای اولین بار سفلیس اینجوری اصلا به دنیا وارد میشه، از اروپاییایی که از قاره آمریکا برمیگردن با خودشون سفلیس رو میارن.
آره صادرات واردات مریضی داشتیم.
آره و خیلی جالبه که میگم این انگار دو تا گونه ای از انسان به هم اینجوری وصل میشن و بعد الان حالا میبینی بعد این همه مدت انگار دیگه یک گونه بشر وجود داره، ولی اون موقع واقعا اینجوری نبوده، هزاران سال جدا داشتن زندگی میکردن.
آره هیچ وقت اینجوری به نظرم نبوده دیگه. ما آره خیلی مسیرها داشتیم که آب بوده خشک شده دوباره مردم رفتن، یا حالا دیگه خیلی قبلترش قاره ها به هم متصل بوده دوباره آدم ها در ارتباط بودن.
یکی از دلایلی که میگن اهرام رو همه جا میبینی، یکی دیگه از همون دلایل خیلی قدیمی بودن ایده اهرام، باز همینه، میگن انقدر قدیمیه که مال اون زمانیه که این انسان ها به هم ذهنشون وصل بوده. یعنی اون انسانی که بعدها توی قاره آمریکا اهرام رو ساخته، حافظه تاریخیش به اون انسانی که توی مصر اهرام رو ساخته وصل بوده. میدونی؟ یعنی دانشه یه جای اینجوری رفته اون بر.
آره من...
و بعد میگن خب پس این میتونه مال اون زمانی باشه که قاره ها به هم وصل بودن.
همش نظریه است دیگه.
نظریه است. ما که نبودیم اون موقع
که
از روی نشانه ها فقط میشه نظریه داد.
این نظریه دادن هم جذابه هم پوچه. یعنی تو امان اینه که هم میتونه خیلی واسه جذاب
برای من به شخص خیلی جذابه.
آره
آخ ببین مثلا هم سیخ میشه از وقت هم چیزایی میخوام.
بستگی داره بخوای از اون نظریه مثلا به یک نتیجه مستند برسی یا نه فقط همین ذهنتو باز بذاری ببینی تا کجا میره. و مثلا البته این خیلی خوبه ها، یعنی خیلی از نظریه ها بعدن تبدیل شدن به یک تصمیم جدی یا حتی یک مثلا چیز کاملا اثبات شده، ولی یه وقتی هستش انقدر هیچی نداری که فقط داری نظریه میدی که اینم میتونه باشه اونم میتونه باشه اینم میتونه باشه. بعد من خودم گاهی وقتا همینجوری که نظریه بعد به این فکر میکنم که خب حالا چی مثلا چی کار میتونم بکنم. بعد این یهوی نظریه هامو خاموش میکنم.
رو چیزایی که داری کار کنی پیشرفتشون بده شاید بهتر باشه.
من در مورد فضا این اتفاق برام میفته، مثلا میگن ماهواره چیز داریم میفرستیم، دروید داریم میفرستیم از منظومه شمسی خارج شه، میگم بابا تشنه است این بغل.
اونم لامصب خیلی موضوع جذاب.
میگم کنجکاوی انسانه دیگه، هم تو گذشته وقتی میری کنکاش میکنی، هم تو آینده که فضاه، همش بخاطر این حس کنجکاوی انسانه، همیشه انسان اینو داشته دیگه.
دلش
خواست ببینه اونجا چه خبره.
یه مدت واقعا همه ایده آدم شاید این بوده که چجوری پرواز بکنه.
آره دیگه.
مثلا چه جوری. حالا دیگه اون الان واسش چیز دستیافتنی و راحتی شده. الان به قول تو همون قضیه یکی زیر دریاست.
آفرین. الان مثلا دریا هنوز خیلی چیز داره که نمیدونی چیه داستانش.
مثلا واقعا الان هنوز یه چیزایی پخش میدونی انقدر آدم فکر میکنه بشر پیشرفته. من گاهی وقتا این مستندا رو که میبینم مثلا طرف میگه ما هنوز نمیدونیم اون زیر چه خبره، میگم بابا خالی نبند دیگه، مگه میشه این همه گذشته هنوز ندونی؟ بعد میبینی نه واقعا هنوز پر نادانسته است، ولی خب دیگه کسی هم که میره سراغش دیگه نمیدونی.
کشف همین چیزا جذابه دیگه،
خیلی
کشف همین چیزا جذابه. ولی نکته که هست اینه که همه بشریت همه داریم دست به دست هم میدیم نابود کنیم خودمونو. من این هفته خبر خوندم، خیلی خبر ناراحت کننده بود، یکی از بزرگترین تیکه‌های یخی جنوبگان جدا شد.
آره
مسافتش از کرج بود.
جنوبگان که اصلا یه تایم لپسی چند وقت پیش اومده بود از
خیلی ترسناک اون
واقعا
اصلا عجیب.
بعد اون تایم لپس فکر کنم مثلا 70 سال بود، یعنی داشت 70 آره. سال نشون
دوره‌ای بودش که میتونستن محاسبه کنن.
آره و خیلی برای 70 سال خیلی زیاد بود اون تغییره، میدونی؟
من این عمق یخا رو نشون میداد با رنگا، اینکه چقدر یخایی که چون یخای مثلا امسالی و پارسالی اصلا مطرح نیست انگار تو مقیاس جنوبگان. که مثلا تو امسال هستش دیگه 6 ماه دیگه هوای خود گرمشه نیست، اون یخی اون لایه قشر یخی مهمه که مثلا چند ده سال چند صد سال عمرشه. بعد همه اونا تقریبا الان آب شده، یعنی که شما میتونید با خیال راحت بگی چند سال دیگه کلا همش آبه. بعد این قضیه زیر آب رفتن جزیره های دیگه الان
آره.
تا مالدیو قشنگ دارن باش خدافظی میکنن. مالدیو کسایی که حالا چه ساکنین خودش که دارن دنبال جا میگردن، هم قشنگ انگار یک چیزی یک حجمه بازاریابی را افتاده که آقا بیایید مالدیو تا هست ببینید، چون چند سال دیگه آره. نیست.
یه سری جزیره
هاش مالدیو
حذف شد،
انگلیس،
این جاهایی که کنار آبه.
الان مشکلی که واسه انگلیس پیش اومده، نه خوندین راجبش نه، اینکه خونه های طبقه همکف، طبقه همکف خونه ها خیلی قابل استفاده نیست، همه جا نم داره، همه جا مشکل دارن.
آره ولی ببین من واقعا اینکه حالا مثلا فکر کنیم خب حالا زمین تموم شد پاشیم بریم مثلا مریخ زندگی کنیم، اصلا برام ایده خوبی نیست. نه تو تا وقتی فکر
کدوم اپیزود بود حرف می‌زدیم؟
قبلی بود آره اسکار نه قبلیش،
آره با نوید نوایی.
خب آره
چرا اینقدر دارین تلاش می‌کنین برین جایی که هیچی نیست؟
ببین من اصلا حالا جدا این حرفی که میزنی، آره حرف درستیه که فکر کنم خودت هم گفتی که آقا تا وقتی میشه همینجا رو ساخت، ولی اصلا من ایده این که همیشه یه آلترناتیوی هست
باعث میشه کاری نکنی.
آره دیگه باعث میشه که تو قشنگ مثلا میگی خب در خراب میشه ولش کن، میشه میریم اونجا رو میسازیم. حالا مثلا نه آلترناتیوی واقعا نباید بهش انقدر فکر کنی. ممکنه بشر واقعا یه روزی برسه که آره بره یه سیاره دیگر رو مسکونی کنه و زندگی هم بکنه و اینا، ولی خب بابا
آره من ازم خیلی جدی گرفتم
این گزینه آلترناتیو که جز جز زندگیمونو داره نابود میکنه. تو زندگی شخصی هم میای خب انقدر واسه خودمون این آلترناتیو رو تصور میکنیم که باعث میشه همون چیزی که وجود داره رو سعی نکنیم درستش کنیم، بهترش بکنیم.
الان امیر حسین میخواد پادکست جدیدی خودش رو بندازه، مثلا همین دیگه رادیو نیست اصلا، انرژی نمیذاره.
الان من انرژی ندارم
نه اونقدر
چون یه آلترناتیو اون ورش گرفته.
دو اپیزودش هم نوشتم
تا دیروز یه دونه بود،
امروز صبح دو تا شد.
یواش یواش منتظر باشین امیر حسین خروج بده.
آره دیگه تا ها تنها بیاد
خروج از کجا؟ از رادیو نیست. اون موضوع چی ربطی به رادیو نیست نداره، تو خیلی حساسی روش، ولی
توی رادیو نیست هیچ گونه حمایتی ما از اون پادکست تو نخواهیم کرد،
هیچ انتظاری هم ندارم از
حالا آخرین اپیزودی که خواستی بیا کامل بگو.
نه اصلا موضوع چی دیگه از قصه اون که برات تعریف کردم،
بعد بیا شفاف سازی کنی.
اونم نیست. ماشاءالله.
اونم پروژه در دست انجامه.
جوونا بزرگ میشن میرن. آره. از خونه از یه سنی بعد میگن چی شکسپیر گفته پرنده تو رها کن. آه. اگه برگشت. نمیدونم چی.
اگه برنگشت ولی
این اصلا اون جمله است.
آره تاها فکر میکنه اون پادکست قراره ربطی به رادیو نیست داشته باشه، ولی نه فقط صرفا این داستانه. همین حالا
من آرزوی سربلندی میکنم برات جوونم،
فداتون بشم
قربونت برم.
جوونم
در خانه سالمندان ما داریم ضبط میکنیم اینجا ظاهرا با بچه ها
دندون مصنوعی من.
کی باید بری تو؟
من باید برم کرج.
نه میخوام ببینم حواسم به وقت باشه که تو رو زیاد نگه نداریم.
چقدر شده الان؟
2 ساعت و نیم.
2 ساعت و نیم شد؟
2 ساعت و 26 دقیقه.
خوش گذاشته ببین.
آه خوب و راحت بودیم.
به همه خوش میگذره اینجا.
آره.
خب چیکار کنیم؟ ادامه بدیم یا میخوای تو بگو؟ من نمیدونم تایم تو چجوریه.
من وقتم اونقدر در مزیقه نیستم. ولی
خیلی خوب.
آره.
امیر حسین
جانم
سوال دیگه ای؟
والا سوال نه الان.
تریلر این فیلم رفیقتون هم که اومد و
سندرسونو.
آره
چون 2 روز داشتی متن پادکست جدیدتو می نوشتی سوال آماده نکردی.
آره تریلر خیلی خفم بود
کلا اصلا سمت جواب دادم به تو هم نیومد.
تریلر 17 تا فیلم بود توی
آره،
تریلر 17
آره.
تا فضای مختلف
اصلا
نفهمیدم
اینا فیلمه ولی چیه داستانه.
هیچی ازش بهمون نگفت تقریبا، فقط جز اینکه همه هالیوود توش بازی میکنن.
من وس اندرسون کلن کارگردان محبوبم نیست ولی خیلی از تماشای فقط صرف فعل تماشای فیلماش که بگم
ذهنش رو دوست داره آدم.
آره ولی مثلا این که بگم من دوست داشتم اینجوری بسازم و اینا اصلا، یعنی حتی تو دهتای اولم هم نیست.
آره آمال آرزوهای منه دیگه.
جدی؟
آره یعنی سقف به آرزوهام میخوره یه جایی نزدیکای وس اندرسون.
آها آخه الان کاری که داری میکنی ولی هیچ ارتباطی نداره به
آره،
فضای
اون. آره توی فیلم سازی تو ذهنم اون سینمای فانتزی همیشه هست.
آها یعنی نامصب یه کاری هم کرده نمیتونی برید شبیه اون میدونی؟
یعنی فیلم بعدی که شبیه فیلم خودشه فیلم خودشه.
آره. این مغز بیمار خیلی غریبی داره تفلک، یعنی ناراحت هم براش.
آره آره
حالش اصلا خوب نیست.
من خیلی دوست دارم ببینم که به بازیگراش چه جوری میگه این نقشا رو بازی کنین، چون بازیگراش بازیگرایی هستن که هر کدوم 20 تا فیلم بازی کردن، ولی اینجا تو فیلم این مثل کاراکترای وس اندرسونن.
دقیقاً
میدونی یعنی نوع دیالوگ گفتن، نوع وایس دادنشون، نوع راه رفتنشون فرق داره.
فیلمش حتی از روی صدا هم شاید حتی بفهمی.
آره.
یعنی اون موسیقی بک‌گراند و اون نوع دیالوگ گفتن،
نوع دیالوگ گفتنش مال فیلمای وس اندرسونه.
آره تو یکی اوون ویلسونه و
اوون ویلسونه و
ایل ماریه و
ادریان برودیه و
همه هستن، همه هستن. بنسیو دلتوروه نمیدونم.
آره دلتورو من تو تریلر ندیدم، رو تیتراج دیدم.
چرا بود؟ زندانیه بود. اون زندانیه بود که داشتن
میشاش بلنمو داره.
همه بچه ها همه هستن تو این فیلم. تیلدا سوینتون
اون رفیق تو هم هست، تیموفی شلمه.
ببین اصلا نمیدونم اینو چرا اینقدر دارن بازیش میدن.
تو اسکار هم تحویلش گرفتن.
خب این قراره مثلا جای آدمایی مثل دیکابریو اینا رو بگیره دیگه، نسل بعدی ایناست دیگه.
حالا بی استعدادی نیست.
خیلی استعداد داره.
خیلی بازیگر خوبیه. من صرفا سلیقه باش حال نمیکنم.
تو که چیزام دیدی کلیت منم دیدی که
آره متاسفانه
تو اونم خوب بود متاسفانه. میگم تو اونم متاسفانه
نه ببین با خوب مشکل شخصیه، یعنی با مشکل فنی باش ندارم. خیلی بازیگر خوبیه. خب ولی مشکلم باش چیزه.
همین آره. مشکل رو بعضی ها با دیکاپریو داشتن دیگه، اون دوران
داشتن
اوج جوونیش.
ولی اسکورسیزی اونو درست کرد آخه.
دیکاپریو واقعا خوب بود، یعنی بدونی آره حتما که مسیرش با اسکورسیزی تغییر
اصلا
اساسی کرد.
پختگی خاصی پیدا کرد بعد گنگز آف نیویورک.
آره.
و بعد دیگه تو انتخاب فیلماش یه دقت ویژه‌ای کرد.
آره ولی خب بازیگر بعدی هم نبود هیچ وقت.
نه بازیگر خوبی
نه خوب شد دیگه یهو خیلی خوب شد، یعنی مثلا تایتانیک خوب نبود خوب شد.
تایتانیک هم به فراخور خودش دیگه چی کار میخواست بکنه؟
ای ببین مثلا کیت وینسلت خوب بود اونجا، ولی دیکاپریو خیلی چیز ویژه‌ای نداشت. یه فیلم داشت بچه بود دیکاپریو با جانی دپ.
آره
اسم فیلم رو نمی‌دونم، اونجا خیلی خفن بود.
یه فیلم دیگه هم خیلی تفریح بودش، چی اوت روم داشت انگاش
اسمش آه. تو ذهنم نیست اسمش، ولی آره این تیموتی نمیدونم چی
شلمی.
آره این فعلا اصلا چیز ندارم باشه.
این آخر اسم آخر اسمش تیه اینم.
آره تیه متو تی شد
تیو تو فرانسه وقتی که میخوام بگن تی رو نمیگن، بعد اینو وقتی که گویش انگلیسیش میکنن مثلا راندوو رو میگن راندیوو، نمیدونم مثلا عقیبه مثلا میگن عریبه، اینم شلمه است ولی خب وقتی میگن تو انگلیسی میگن شلمه.
این رفیق منم بازی میکنه توی چیز فیلم بس اندرسون، سیر شارونن.
اون تو اینم هست؟
آره
دیدم.
کلا بس اندرسون به همه بازیگرایی که از اول گیر داده بود الان آوردتشون دوباره.
همون هر کی تو فیلماش تا الان بازی کرده تو این جدیده هم هست.
آره خیلی من کارگردان غریبیه.
آره الان منتظر فیلم اونیم بیاد، منتظر فیلم گایریچیم بیاد
جنتلمن.
آره
سال دیگه نولان هم فیلمش هست.
آره
تنت، اونم تریلرش عجیب غریب،
اون تریلرش خیلی منو گرفت.
خیلی اونم هیچی من نفهمیدم
کاری که یه تریلر باید بکنه رو کرد. آره. یعنی اینجوری بودم که کی پولمو بدم که فیلمو ببینم.
آره. من البته واقعا مثلا اون انسامنیای چیزو نولانو خیلی دوست دارم. یا ممنتو خب واقعا فیلمی بودش که البته تو اون دوره‌ای که آدم می‌بینه دیدی که یه دوره‌ای هستش که خیلی آدم جذب پتانسیل بالایی داره. ممنتو واقعا مثلا منو گیم اوور کرد و بعد که اومد مثلا سراغ اولین فیلم اینجوری که ساخت چی بود؟ اینسپشن نبود.
یا اینجوری منظور چیه؟
فیلم فضای زمانی و نمیدونم یه خود ماس پروداکشن بود.
آره. اینسپشن این فیلم جدیدش فکر کنم فاز به قشنگ تلفیق اینسپشن ممنتو به من داد.
امیدوارم.
یعنی هم با زمان داره چیز میکنه، هم اینکه دنیای جدیدیه که تعاریف خودشو داره.
ببین من کلن یه چیزی که دارم در مورد کارگردانای مستقل خیلی خوب که دلم براشون میسوزه، مثلا در مورد کوارون تقریبا دارم، در مورد ایناریتو دارم، در مورد مثلا همین نولان دارم، البته نظر کاملا شخصیمه. فکر مونم اینا تو دنیای خودشون، یعنی قبل از اینکه اینجوری دیده بشن، فیلماشون خلوص بیشتری داشت، بیشتر شبیه خودشون بود. هرچند مثلا قطعا کسی نمیتونست مثلا اینسپشن رو به جز نولان بسازه ها.
آره.
ولی من برام اینکه این کارگردان زبون خودش رو داره خیلی چیزه. این چیزی که مثلا وس اندرسون داره با وجود اینکه حالا اون زبونه رو من شاید خیلی زبونه مورد علاقه هم نباشه، ولی اینکه تو هم بیا مثل یکی از دیگران شو، این اتفاقی که مثلا در مورد اسپیلبرگ به نظرم هست. اسپیلبرگ کارگردان فوق العاده خوبیه که هر چی بهش بدن میسازه، ولی ایتی داره، پرایویس رایان داره، نمیدونم مثلا ریدی پلیر وان داره، یعنی خیلی متنوع.
از همه چی یه دونه ساخته،
از همه چی به قول تو
خب ببین شاید اونه، شاید اسپیلبرگ اونه، میدونی من اون دفعه به امیرحسین میگفتم، میگفتم کلن فیلم های بلاکباستری با اسپیلبرگ شروع شد، میدونی یعنی فیلم جازو که ساخت اولین فیلم بلاکباستر تاریخ بود.
خواخد.
یعنی این سبک فیلمایی که الان شده فیلمایی که همه شبیه همه با اسپیلبرگ شروع شده اصلا، میدونی؟
آره ولی ببین فرقش اینه که اسپیلبرگ از اول کارگردان بود، ایناریتو مثلا تیم ایناریتو و آریاگا که با هم بودن اون قشنگ یه دو نفری بودن که میتونستن احتمالاً تا ابد نوآوری داشته باشن و یه چیزی شبیه مثلا 21 گرمز و مثلا با اون فضا بیارن و نمیدونم مثلا حالا بابل و نمیدونم مثلا اون مدلی بخواد بسازه، مثلا آمورس پروس که دیگه قشنگ فیلمی که من دلم میره براش. ولی مثلا این آدم وقتی که میاد دیگه بردمن رو میسازه با همه خوبیش، یا مثلا رونننت رو میسازه با همه قشنگی و همه جایزه‌ای که میگیره، من فکر میکنم این دیگه ایناریتو نیست، این دیگه کارگردان خیلی خوبه.
موافق نیستم با حرفت. میدونی به نظر من اینجور کارگردان ها دلیلی که با 21 گرمز تو میشناسیش، با آمورس پروس، با بابل، دلیلی که وز اندرسون میشه وز اندرسون، نولان میشه نولان، اون ریسک پذیری و تقاضای چلنج و چالش توی اول کارشون. میدونی؟ یا مثلا یکی مثل دیمیان شازل که با فیلم ویپلش میاد سر و صدا میکنه، به خاطر این اون جرأتیه که داشته برای فیلم اولش همچین فیلمی رو ساخته، اون چالشه رو پذیرفته، واسه همین بر تو جالب میشه، چون یه صدای جدید، یک ویژن جدید به تو نشون میده. خب حالا بعد سه فیلم چهار فیلم دیگه اون چالش و چالش نیست واسه اون فیلم ساز، میدونی؟ بعد سه فیلم واقعا دیگه ایناریتو 21 گرم ساختن واسه واقعا خسته کننده شده بود، میدونی بیوتیفول آخرین فیلمش بود که تو اون فضا ساخت و اصلا موفقم نبود میدونی بنک واقعا دیگه اون چالش نبود برای نایتو. اینجور آدما اینجور آدمای خلاق این شکلی موقعی بهترین کاراشون رو انجام میدن که چالش همش در حال پرابلم سالوینگ باشن، یه سری چالش جلوشون باشه که باید حلش کنن. میدونی چالش کی به وجود میاد؟ تو یه کاری رو بکن، هی کاره رو واسه خودت بزرگتر بکنی. میدونی فیلم رونننت برای اینایتو چالش بود، فیلم بردمن چالش بود، میدونی برای همین توش توی اون فضا تونست خلاقیت های خودش رو بیاره نشون بده، کار جدید انجام داد. میدونی یا کوارون مثلا فیلم چیلدرن آف منش واقعا یه فیلم بلاکباستری بود ولی خلاقیت های کوارون رو توش میدیدی.
آره هست ببینید، ولی قشنگ میفهمم چی میگی، منتها خب من فکر میکنم این چالشه رو میشه توی قامت چیزی که از اول هم بوده و دیدم شده. من اصلا از این چند زبان بودن و چند رنگ بودنه خوشم میاد. مثلا ببین گاسپار نوئه مثلا هنوز داره فیلم میسازه، فیلماشو با کس دیگه نمیتونی مقایسه کنی.
آره ولی خب همون گاسپار نوئه ایرورسیبل مونده، یعنی سطحش بالاتر نرفته.
بالا بهترین فیلمش شاید همچنان ایرورسیبل باشه
آفاین،
ولی زبون خودش رو حفظ کرده. مثلا تو این فیلم هم کلایمکس آخریش واقعا فیلمش از نظر سطح کارگردانی به نظرم حتی میتونست بالاتر بگی از ایرورسیبل. شاید داستان نداشت به اون معنا.
آره ولی نگاه جدید آیا داشت؟
خب من
نداشت دیگه، تو همون گاسپار نوئه ایرورسیبل رو داری تو اینم میبینی.
آخه اگر بتونی،
ولی اینایتو هی داره خودش رو بازآفرینی میکنه، نولان داره هی خودش رو بازآفرینی میکنه و آرتیست ها نیاز دارن به این کار.
تو مثلا تو داری میگی که مثلا رونننت رو هیچ کسی غیر از اینایتو نمیتونست بسازه.
این جوری که ساخته نمیتونست بسازه، میدونی اولا که پروژه مال خودش، یعنی خودش استارت زده، یعنی کسی اگه ایده
سفارش بهش نداده،
سفارش نداده بهش. اونجوری اگه بود من قبول میکردم حرف تو. کاری که بر آرنوفسکی اتفاق افتاد از یه جایی بعد سفارشی بهش گفتم بیا فیلم مثلا نوح و سفارش دادم بهش ساخت، واسه همین فیلم به درد نمیخوره، اصلا همین شباهتی به آرنوفسکی نداره. ولی میبینی بعدش چیو ساخت بگو؟
مادر
میبینی خودش فهمیده انگار که بابا من اصلا آدم این که برم برای یکی فیلم بسازم نیستم، من بعد اون چیزی که از درونم میاد و بسازم. واسه همین مادر یه فیلم عجیب غریبه که باز مثل فیلمای دیگه آرنوفسکی یا حال میکنی یا باید میگی مزخرفه. میدونی بردمن یه چیزی بود که اینایتو سه تا از رفیقاش نشستن با هم نوشتن، گفتن آقا یه کاری کنیم، این یه چیزی این توه، اینو تخلیه کنیم. میدونی خودشون نشستن فیلم رو نوشتن، رفتن اجازه اقتباسش رو از اون خانواده کارور گرفتن، نمیدونم یعنی همه چیزشو خودش زایید. میدونی به نظرم آرتیستای درست حسابی این اتفاق باید براشون بیفته، یعنی باید لولشون رو تغییر بدن.
مادامی که هم رنگ بقیه نشن آره
نمیشن دیگه، میگم درست حسابی هاشون نمیشن دیگه. الان نولان فیلماش جز پرخرج ترین فیلمای هالیووده.
نولان زبون ولی جدید خودشو پیدا کرد،
ولی میگم فیلم نولانه، یعنی تیزر فیلم رو میبینی میفهمی این فرق داره با بقیه فیلم‌های
کسی دیگه هم بسازه میگی فیلم نولانی ساخته. آره اینو منم موافقم.
یا دیگه مثلا کیوت بگم، همون اسپیلبرگ وقتی مثلا ریدی پلیر وانو میسازه روی همه این جک جوونایی که فیلم بلاکباستر میسازن رو کم میکنه، میدونی چون هنوز یه چیزی داره، یه خلاقیتایی داره که مال خودشه، اونا رو میاره تو کاره میذاره.
من در این زمینه ها خب خیلی وقتا بیشتر از این که بدونم چی میخوام میدونم چی نمیخوام. مثلا بعضی فیلم ها رو میبینم میگم تو هم رفتی تو همون رودخونه ای که همه دارن شنا میکنن، خیلی خوبی خیلی خوبی، ولی کاش مثلا همون رود خودت رو داشتی که یه فیلم مستقل کم خرج چیز میساختی. ولی اینو تو کتاب هم داری دیگه، تو نویسنده هم داری، طرف مثلا تا وقتی که خواننده‌هاش خواننده‌های محدود بودن، یعنی من برام تقریبا پیش اومده چند مورد نویسنده با اون کتابی که معروف شده و بهترین کارش بوده، اون واسه من نقطه عطف بوده. از این به قبل اگر بیام کتاباش رنگ و بوی خودشو داره، به بعد که میرم میبینم که اصلا انگار که مثلا حالا خیلی ها که اصلا میگن آقا تو کتابت مثلا همچین المان‌هایی داشته باش حتما چون خواننده داره، سفارش واقعا میدن بهش. تو سینما خب به یه زبون دیگه ای هست، به یه زبون دیگه ای فرق میکنه.
ولی میگم جالبی سینما اینه که تو با یکم تلاش، با یکم فکر میتونی بفهمی که کی خودش خواسته که این فیلم رو بسازه، یا اینکه نه بهش استخدامش کردن برای اینکه این فیلم بسازه. مثلا این فیلم نایوز اوت رو من میدم، قشنگ معلومه این آدمی کرمی تو وجودش بوده، بعد اینو خالی میکرده، فیلم نامر نشسته نوشته، بعدم رفته تهیه کننده پیدا کرده، بعدم رفته بودجهشو بگیر آورده، بعدم رفته با بازیگرات سر و کله زده پیداشون کرده آورده، گفت آقا این فیلم رو من خب بسازم. واسه فیلم مال خودشه.
مال کیه؟
مال رایان جانسونه. مثلا همین آدم قبلش جنگ ستارگان ساخته. بعد اصلا زمین تو آسمون دو تا با هم فرق داره.
ستار وارز 8
ساخته. آره، لاست جدای. بعد تو میگی خب من اون واسه اون کاره استخدام شده بود. این کاره نه، این بچه خودشه.
خیلی.
و بعد زمین تو آسمون اصلا میگی بابا تو عجب کارگردانی هستی، عجب فیلمنامه‌نویسی هستی. بعد خب معلومه
این سوال رو از خودت بود، تو چرا خودت با اون پروژه داشتی حروم می‌کردی؟ این همون سوال مهم است.
آره، حالا اون دیگه میره بحث همون بیزنس و مارکتینگ و اینا، که آیا اگه این آدم استار وارز رو نسخته بود قبلش، میتونست یه فیلم با 20 تا ستاره بسازه و 40 میلیون دلار بودجه، میدونی، به عنوان فیلم سومش میتونست این کارو بکنه. اونا دیگه چیزای بیزنسیه. یا آیا مثلا تاد فیلیپس بدون اینکه هنگوورا رو بسازه که پرفروش‌ترین سگانه کمدی تاریخ سینماه، میتونست جوکر رو بسازه الان؟ مثلا جوکر معلومه که این بچه یه تاد فیلیپسه، و بعد میری مصاحبه هاشو گوش میدی، میبینی که بابا این یه بار فیلم قبلیش اون وار داگز که راجع به این چیزای اسلحه است و اینا، قاچاق اسلحه و خرید و فروش چی بازار اسلحه است، بعد اون فیلمه
وار داگز اسمه؟
آره، این جونا هیل بازی کرد و پسره. بعد تعریف میکنه میگه اون فیلمی بود واسه وارنر برادرز، من چون همیشه 10 ساله دارم برای وارنر برادرز فیلم میسازم، این فیلم رو من استخدام کردم ساختم براشون. بعد میگه پریمیر فیلم بود، افتتاحیه فیلم بود، میگه من همیشه بیرون تو خیابون وایستادم دارم مثلا تا ملت دارن تو سالن فیلمو میبینم، من میام جلو در تو خیابون. بعد میگفت انقدر حالم بد بود که من اصلا چرا این فیلم رو ساختم، اصلا از نتیجهش راضی نیستم و اینا، بعد چرا الان وضعیت اینجوری شده که من بعد اینجوری مثلا چی کارگردانی بشم که بهم بیان کار بدن بگن اینو بساز من بسازم. بعد میگم همینجوری داشتم در مورد وضعیت سینما فکر میکردم، اینجوری سرم آوردم بالا یه بیلبوردی بود این فیلمای سوپر هیرویی، بعد گفتم خب الان معلومه دیگه، برای اینکه همه اینا همش شده فیلمای سوپر هیرویی. بعد به ذهنم رسید که خب اگه من بیام تو همین ژانر فیلم‌های سوپرهیرویی یه فیلمی بسازم که خودم دوست دارم ببینم، یه فیلمی مثل تاکسی درایور، مثل نمیدونم فیلم‌های مثلا دپالما اینا، اینجوری جواب میده. و میگه همون موقع زنگ زدم به رئیس وارنر برادرز، میگفت نبود توی پریمیر. بعد میگه پشت تلفن ازم معذرت خواهی کرد که پریمیر رو نتونسته باشه و اینا. میگه همونجا بهش گفتم ببین من یه ایده دارم که این کاراکتر جوکر رو بیام یه فیلم بسازیم، کاراکتر استادی این کاراکتره باشه.
جوکر هم خودش انتخاب کرده.
آره، انتخاب کرده بوده. بعد میگفت تو 5 دقیقه پیچ کردم ایدمو، یارو گفت باشه برو فیلمنامه‌اش بنویس. بعد میگه رفتم فیلمنامه‌اش رو نوشتم، به حالا 4 سال طول کشید تا ساخته بشه به خاطر اینکه این مدیر عامل عوض می‌شده. این رژیم کمپانی عوض می‌شده. بعد این بعد هی واسه جدیدا اینو پیچ می‌کرد، واسه همین 4 سال از اون موقع طول می‌کشه. ولی می‌بینی از نطفه مال این بوده پروژه. بعد واسه همین فیلم سوپرهیروی که راجب یک کاراکتر جوکره و بعد اصلا توش هیچ اکشنی وجود نداره، تو کل فیلم 6 نفر می‌میرن، یهو میاد 1 میلیارد خورده‌ای فروش می‌کنه. به اینکه یه احساس از همون اول نطفهش با یه احساساتی گذاشته شده که بعد تبدیل شده به یک اثر هنری که هم ملت خوش میگذره بهشون وقتی تماشا میکنن، هم میتونی بشینی 3 ساعت اپیزود بدید تحلیلش کنی.
چه داستان با مزه پوشش بوده.
آره، منظورم اینه که اینجور پروژه ها رو میتونی اصلا با دیدن فیلم جوکر تو میتونی بفهمی با هیچ استودیویی نمیاد اینو تعریف کنه این پروژه رو، بعد بره دنبال کارگردان. این معلوم از دل یک آرتیست در اومده به استودیو پرزنت شده.
این فرایند رو دوست دارم.
آره.
همین کارا بکنید بچه‌ها.
حالا تو صنعت سینمای الان کسایی مثل اینوریتو و اینا هم دیگه نمیتونن برن آمورس پروس بسازن، بعد میان تو اشل فیلم هایی مثل رونت، مثل بردمن و اینا، حالا بیان ایده های آرتیستیک خودشون، خلاقیت خودشونو تو اون فضا پیاده کنن. چرا؟ چون فیلمه بعد فروش کنه، میخوای 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون، بعضی هاشون 100 میلیون دلار خرج میکنن. همون فیلم رونت 120 میلیون دلار خرج فیلمه شده، میدونی؟ خب باید بفروشه، باید اشلش یه کاری بکنی که ملت بخوان برن ببینن.
من به این فکر میکنم که چرا این کاری که اون فیلم ها با من کرد این فیلم نمیکنه، میدونی؟ یعنی سوالی که گاهی وقتا دارم اینه که من یه زمانی وقتی فیلم میدیدم تا چند ماه بعد قشنگ این فیلم تو ذهنم هایلایت بود که چقدر طرح داستانی خوبی داشت، چه بازی خوبی، چه تویستای جذابی. ولی الان خیلی کمتر پیش میاد،
صنعت عوض شده دیگه.
آره.
الان کاری که اون فیلم ها با تو میکرد و سریال ها دارن الان میکنه.
آفرین.
یعنی جاش دیگه، جای اون جور داستانگویی دیگه تو سالن سینما نیست متاسفانه، به خاطر میگم اتفاقایی که واسه صنعت افتاده، جاش شده نتفلیکس و اچ پی او اینا،
هولو.
میدونی هولو میدیوم عوض شده.
آره.
هی در حال تحول دیگه.
حال
بله
امیر حسین، یه اپیزود دیگه نوشتی فکر کنم الان
گیر داده به من، حال ولم نمیکنه.
خب حالا یه خود بیشتر به ما بگو از این پادکسته.
ببین این یه پادکسته، الان اینجا دفعه اول دارم رو جوش حرف میزنم.
نمیخواد
باش
بگو.
نه دیگه نمیخواد، ولش کن.
یه چیز باحال داری؟
من آره، من دیشب داشتم، من بگم اول
بگو.
آره دیشب داشتم یه کاری میکردم، بعد یهو یادم افتاد که اینجا یه چیز باحالم دارید. بعد گفتم که دو تا چیز که چند وقته حالا تو ذهنم هست، یکیش که همون کرش کورس، گفتم وسط کارم کرش کورس بیس یه سری از اپیزودهای اول پاراگراف بود، ولی جدا از اونش یه کاناله توی یوتیوب که حتما سرچ کنید پیداش میکنید اگر که کسی نمیشناسه، تو خیلی زمینه های مختلف موضوع داره، ویدیوهای مثلا از 5 تا 15 دقیقه ای، مثلا سینما، فلسفه، تاریخ، نمیدونم
ادبیات،
ادبیات، تو چیزهای مختلف آدمای باحال فهمیده و بامزه میان و شروع میکنن حرف زدن، و همیشه هم یه سری موشن گرافیک با مزه داره که میتونه به فهمیدنش بیشتر کمک کنه. خیلی از ما اگر که حوصله نداریم مثلا ویکی‌پدیا حتی درست حسابی بخونیم، به نظرم این میتونه کمک کنه، یعنی که قشنگ چون یه سریال توری هم هست میتونی قشنگ یک ماجرایی رو پی بگیری تا تش بری. یه دونه این بود، یه دونه هم اپ میخوام معرفی کنم.
ایوه.
آره شما اکثرا دیدم که خب کتاب و اینا خیلی خوب دارید معرفی میکنید، من دیگه گفتم که سراغ اینا نرم. یه اپیه که خودم خیلی وقت داشتم ولی کم استفاده میکردم، قضیه مایند مپینگه. من مایند نود و ایکس مپ رو، مایند نود روی سیستم های آی او اس و مک و ایناست، ایکس مپ بهترین، ایکس مایند ببخشید، ایکس مایند توی
اندروید
پی سیه، من روی سیستم هم دارم. آره که
چیه مایند مپینگ؟
ببین کلا خیلی چیزه، خیلی کاربردهای متفاوت داره، ولی مثلا من وقتی که میخوام به یک ماجرایی فکر کنم که میدونم از دل این ماجرای هزار تا زیر شاخه و اینا در میاد، و بعد میدونم احتمالا از این اگر شروع کنم خونه آخر یادم میره که اصلا از کجا شروع کردم، این شروع میکنه مثلا یک موضوعیت محوریت اصلی بهش میدی، مثلا میگه آقا من میخوام راجبه، حتی توی پادکست هم ازش استفاده میکنم، میگم راجبه فلان چیز میخوام بگم، بعد وارد سیاستش میشم یادم میفته که 4 تا موضوعه، یه دایره میکشه دورش چند تا خط میکشه، 4-5 تا موضوع دیگه اطرافشو مثلا میگه که آقا من به این بگم، به این بگم، به این بگم، بعد یهو یادم میفته آها راستی فلان جا راجبش حرف زده بودم، یا مثلا فلان فیلمه بهش اشاره کرده، دوباره یه خط میکشم. میدونی این فکراتو سر و سامون میده، یک، و بعدم یه وقتی هستش مثلا تو یه محتوای خیلی طولانی داری که اگر مثلا بخوای اینو بنویسی 10 صفحه میشه، ولی میتونی با یه مایند مپ مثلا در حد یه کفه دستی کل محتوات رو به صورت کلید واژه‌ای درست کنم. من خیلی به دردم خورد این چند
چیز باحالی گفتی. اصلا نمی‌دونم چیزی وجود داره.
آره همون سیستم برین استورمینگه، ولی خب دیگه خودت داری الان هدایتش می‌کنی.
ایوه
چاکی. یه چیز باحال من، یه کتاب فروشی به اسم کتاب فروشی درخت بخشنده. خب کتاب فروشی مستقل نه که مال یه شخصم و یه جایی رو گرفتم و کتاب فروشی کردن. میدونم که خیلی جایی توی این صنعت کتاب ندارن، خیلی دلیلی هم نداره که باشن و حذف شدنشون منطقیه، اما یه سری آدم ها هستن که این کارها رو دوست دارن و این کارهای بخشی از زندگیشونه. شما اگه میخواین کتاب بخرین، با حمایت از این کتاب فروشی مستقل میتونین کمکشون کنین که زنده بمونن و اصلا وجود یه کتاب فروشی توی یه محله، یه کتاب فروشی کوچولوی جمع و جوره با مزه‌ای که صاحبشو میشناسی، میدونی کیه فلان، همینج میری میای تو هر محله، خیلی اتفاق جذابیه برای کل اون محله. برای همین اگه مثلا یه وقت میخواین کتابی بخری، میدونم این کتاب فروشی همیشه جنساشون جور نیست، همیشه کتابای روز ممکنه نداشته باشن، ولی با هر ازگاهی خرید کردن ازشون میتونن زنده بمونن و این شغلی که حداقل برای خودشون باحاله و خودشون خیلی دوستش دارن رو از دست ندن.
کجا است؟
درخت بخشنده توی ونک خوددامی، اون ساختمون آفتاب، زیرش یه جایی هست که بوتیک لباس و همش بوتیک لباس و این داستاناست، جواهر فروشی اینا. اون تهش، ته اون راه روه یه مغازه کوچولویه به اسم درخت بخشنده که توی اینستاگرام سرچ کنین پیجش هست و آدرسش هست.
خودم برج آفتاب پایینش؟
آره توی اون زیر زمینش که میرید.
آه تو زیر زمین.
آره قبلا تو همون برج آفتاب بود که الان جمع کرده رفته اون پایین. میگم حمایت کردن از اینا کار باحالیه، هم وجودشون برای اون محله و آدمای اون محله خوبه، هم بالاخره یه کاری که دوستش دارم و حیف کتاب فروشی جمع بشن فلافلی بشن.
کلا لوکال بیزنس خیلی چیز جذابه.
آره. ببین این که تو بری کتاب بخری، خب بگی فلان کتابو میخوام سرچ کنه اون کتاب رو پیدا کنه، آدم کتاب فروش نیست، اون آدم فقط یه آدمی که داره اونجا کار میکنه، عین مسئول امور اداری دانشگاه. خب بهش گفتن این دکمه ها رو بزنی عددو بخون برو اینو پیدا کن درش بیار. ولی اینکه مثلا از کتاب فروشی میپرسی که مثلا کتاب فلانو داری، میگه آره از این نویسنده این فلان کتاب هم دارم، اینش هم خوندی مثلا؟
آره دوتا هم اضافه میکنه، میگه اینجور. آره. لارستان مثلا حالا اینجوریه.
آره
دیگه.
لارستانی که قدیمی تریناش کتاب فروشی بهجت توی فاطمی، تقاطع فاطمی ولی اصر کتاب فروشی
فردوسی توی تجریشه.
آره تک و توک موندن و حیفه که از بین.
آره
برن.
خیلی باید واقعا حمایت کرد. آره. ازشون
هیچ اتفاق بعدی هم نمیفته، قیمتشون هم فرق نمیکنه، فقط یه خورده ممکنه راحتون دورتر بشه که فردا سرم اشکال نداره.
حالا من این چیزو
گشت گذاری هم تو خود کتاب فروشی هم میکنیم.
آره.
حالا همش هم محدود به کتاب فروشی نیست، حتی بوتیک.
آره.
یعنی حالا مثلا تو میرزا شیرازی یه چند تا بوتیک، البته فکر میکنم بیشترشون هم ارامنه باشن، قشنگ آدم کیف میکنه، یعنی جلوشون رد میشه. ما الان دیگه تو خیابون که رد میشیم یا همه اداری ان یا سوپری ان یا سوپرمارکت ان، حتی سوپر هم دارن جمع میشن تبدیل میشن به این خورده هایپرا. ولی مثلا میبینم بوتیکه، چون من الان سال هاست خودم مثلا اگه بخوام لباس و اینا بگیرم رفتی آدم پاساژی ماساژ و اینا میره معمولا دیگه، ولی من اگه بتونم میرم از اینا خرید میکنم. هم واقعا اینم که کسب و کارشون جمع نشن، هم که خیلی وقت چیزای باحالی میتونی پیدا کنی با یه قیمت خیلی هم خوب.
آره.
مرسی.
تو یه چیز باحال نداری؟
یه چیز باحال من فیلم نایوز اوت که راجبش هم خود حرف زدیم. فیلم رو از اون فیلم هاست که باید دوبار ببینی دیگه، همین رایان جانسون ساخته.
چرا میگی دوبار؟
بعد اینکه ببین مثل کتاب های آگاتا کریستی میمونه یا دن براون، کل فیلم دقیقا میگم شبیه داستانه آگاتا کریستی هم. از اول فیلم یکی به قتل میرسه، بعد کارگاهی میاد و خانواده جمع میشن و همه مظنونه. بعد از این لحاظ میگم دوبار، چون دقیقا دفعه دوم یه سری نشانه هایی رو میبینی که داشته تو صورتت اینجوری چشمک میزده، منتها تو معناش رو موقع نمیفهمیدی. دفعه دوم اینا رو میتونی به هم وصل کنی که
آدم حال میده،
خیلی حال میده،
احساس خنگ بودن خوبی میکنه.
بعد اینجور فیلم ها معمولا دفعه دوم یک تجربه جدید باز دیدنش، یعنی انگار دو تا فیلم متفاوت داری میبینی. خیلی باحاله،
حتما میذارم.
بعد از این مدل فیلم معمایی هم نیستش که تا لحظه آخر نگرد داره توی
خماری
بعد آخرش یهو با یه صحنه چیز کنه، نه اتفاقا همون وسط فیلم جمعش میکنه. آها. یعنی قتل معلوم میشه، بعدش ادامهش اتفاقا جذابتره بعد که میفهمی حالا چه اتفاقی افتاده.
ایوه.
یعنی از این لحاظ یه نوآوری هم داره توی این سبک، من خیلی حال کردم. بازیگری ها خیلی خوبه، فیلم برداری اصلا کارگردانی. میام دیشب با یکی صحبت میکردم، گفتم حتی تو طراحی صحنه‌اش یه تم اصلی داره داستان، یعنی فیلم که تمام میشه میفهمی چی میخواسته بگه. بعد وقتی دفعه دوم نگاه میکنی یعنی حتی توی طراحی صحنه‌اش هم نشانه هایی برای تو آورده که اون تم اون زیر متن رو برای تو بولتر کنه. خیلی جذابه. بنظرم ببینین اینو، نایوز اوت الانم هستش در دسترسه
حتما. حل من که دیدم ولی
کجا میتونم پیدات کنن علیرضا؟
من کانال تلگرام و توییتر و اینستاگرام، تو اینستاگرام و تلگرام پاراگراف پادکست، تو توییتر پاراگراف کست.
آها
آره دیگه،
دیگه روی اپای پادکست هم هستش.
آره تو ناملیک
پادکست پاراگراف. چرا پاراگراف رو سیگار چی اسمشو؟
پاراگراف الان برام خیلی معنی داره، ولی وقتی میخواستم انتخاب کنم چند تا فاکتور داشتم در نظر بگیرم. یکی اینکه کلمه‌ای باشه که تو فارسی شناخته شده باشه، دو اینکه ولی به انگلیسی هم همون جوری نوشته شده باشه.
خیلی این ایده خوبیه، یعنی کار درستیه ولی سخته یکم یه کلماتش بخواید.
من دو جلد فرهنگ سخن رو صفحه به صفحه ورق زدم
دسته در نفر
برای اسم این پادکست. 33 تا اسم انتخاب کردم که همشون این ویژگی‌ها داشته باشه، راحت باشه، یه اشاره ریزی به محتوام داشته باشه ولی نه اشاره مستقیم، و ابهام درش نباشه، ابهام نوشتاری که چه جوری چیز میشه. 33 تا اسم انتخاب کردم، بعد یک دور الکشون کردم شد 8 تا، بعد یه دور دیگه شد 3 تا، از بین 3 تا پاراگراف انتخاب شد.
عالی. پادکست پاراگراف رو بریم پس گوش بدیم. اون دو نفری که تا اینجا اپیزودو دارن میشنون برین پادکست پاراگراف هم سابسکرایب بشین اگه تا الان نشدین و گوش ندین. اگر هم گوش دادین که یه سری حرفایی بالاخره از علیرضا شنیدین که جای دیگه نمیشنیدین.
بچه دستتون در نکنه، خوش گذشت.
قربونه. پادکست جدید امیر حسین هم وقتی اومد برین گوش بدین حتما. الان من از قصد نذاشتم توضیح اضافی بده،
فهمیدم
که به موقعش تیزر و تریلرش رو بده بیرون.
آره.
الان وقتش نبود، حواسش جوگیر شد داشت یه سری چیزا رو می‌خواست لو بده.
آره. من موندم تو رو دروسی ایرزو پرسی. آره.
ولی به موقعش چیز میکنیم. آره. اطلاع رسانی اطلاع میکنیم که اونم برین گوش
بده. خب میگی کی میخواد منتشر بشه یا اینم؟
ببین دو قسمتشو نوشتم. خب قسمت‌های خیلی کوتاه، هر کدوم یه قصه است که توش تو اون قصه یه سری چیزا بیان میشه. هر وقت 20 قسمت بنویسم شروع میکنم ضبط کردن.
20 قسمت.
خب
حالا سرعتش خوبه ولی، یعنی تا 20 روزی اگه... تموم میشه.
کوتاهه.
اگه سری مینویسی آره، ولی 20 تا یهو به نظرم زیاد اومد.
نه چون این 20 تا من 40 تا ایده رو دارم. خب 40 تا اون تمه رو دارم.
آخه دیشب نوشته بود، اولی رو نوشتم خوشحالم، الان گفت دوتا، من فهمیدم سرعت بالاست.
از دیشب تا الان یکی دیگه نوشته.
آره. خیلی هم کار عجب غریبی پیشیده نیست، کوتاه هم هست، برای همین 20 تا رو بنویسم شروع میکنم ضبط کردنش.
آره. من خودم هیچی نمیدونم راجبش، برای همین کنجکاوم که ببینم چیه. دمتون گرم. رادیو نیستو میتونین توی همه اپهای پادکست گوش بدین، اسپاتیفای، کست باکس، پادکست چی، پاکت کست،
اوورکست هم بگی. اوورکست خیلی اپ خوبیه.
اوورکست واقعا اپ خوبیه.
یه اپی از استیچر چیه؟ اون چیه؟ استیچر.
خیلی الان دیگه عقب موند، یعنی اوایل که اپای دیگه نبودن اون خیلی چیز بود، ولی الان دیگه بهتر از اون زیاد است. هر جایی که پادکست گوش میدین خلاصه هستیم. لینک حامی باش توی توضیحات هست، روی وبسایتمون هم هست، اگه دوست دارین میتونین از ما حمایت کنین. وبسایتمون هم radionistpod.com. روی اینستاگرام
رادیو نیست سر هم، با پیجای دیگه اشتباه نشه.
بله. توی تلگرام
رادیو نیست سر هم، با پیجای دیگه اشتباه نشه.
خب توی توییتر هم رادیو
آندرلاین نیست، با پیجای نه اون اوکی. آره همه جا هستیم. یه پیج پیتریون هم داریم برای عزیزانی که خارج از این خاک میخوان ما رو حمایت کنن، خیلی هم خوشحال میشیم. ما حمایت خیلی دوست داریم. آره
دیگه الان دو نفر استارت رو زدن دیگه. آره. شما هم برین
2000 نفر بشه من اوکی ام برای محول. آره
دستون در نکنه.
مرسی.
چیز دیگه نمون بگیم
نه دیگه
دست همه درد نکنه. مرسی که تا اینجا شنیدید، دم شما هم گرم.
اگه تا اینجا شنیدید من این کامنت بذارید. خدافظ.
خدافظ.